به نام خدا و با سلام دوستان، اگر صدا رو دارن ما جلسه دوم رو شروع بکنیم. بی زحمت پیام بدید که اگر صدا رو دارید من شروع کنم. خیلی ممنون، متشکرم. منم سلام عرض میکنم. بله، خیلی ممنون. خب جلسه قبل ما به دلیل قطعی برق که پشت سر هم میرفت خیلی جلسه خوب برگزار نشد، یعنی قطعی داشتیم و حالا یه مشکل دیگری هم که ایجاد شد، جلسه خوبم ضبط نشد. بنابراین برای اینکه شما فایل صوتی رو بعداً میگیرید، این فایل صوتی مطالب جلسه یک رو در خودش داشته باشه، من یه خلاصه ای از جلسه اول میگم و بعد میرم مطالب رو ادامه میدم. فایل پی دی اف رو هم من چون حالا با قطعی‌هایی که در جلسه اول رخ داد خیلی مطمئن نبودم، هنوز نذاشتم توی واتساپ گروه نذاشتم، توی واتساپی نذاشتم. حالا انشاءالله تا آخر هفته میذارم، حالا اگر جلسه بعدم بدون فایل بود حتما تا آخر هفته میذارم. حالا سعی میکنم همین یکی دو روزه بذارم. ما در جلسه اول یه توضیحاتی دادم، گفتم که دوره ویرایش ما از دو بخش نظری و عملی تشکیل میشه. در بخش نظری ما توضیحاتی در مورد ویرایش میدیم از جنبه‌های مختلف، و بعد در بخش عملی با استفاده از همون توضیحات میایم متون و جملاتی رو که در اختیار شما میذاریم ویرایش میفرمایید و بعد در جلسه راجع بهش بحث میکنه و به ویرایش نهایی میرسیم. توضیح دادم که مبنای دوره کتاب مجموعه کامل اصول و قواعد ویرایشی. در این کتاب من اومدم ویرایش رو از نگاه زبان شناختی بررسی کردم و در این دوره هم توی جلساتش به همین شکل پیش میریم. 5 فصل اصلی داره این کتاب که بر اساس تقسیم بندی زبانشناسانه. زبانشناسان برای اینکه بررسی و مطالعه زبان راحت تر باشه رو به 5 بخش تقسیم کردن. این 5 بخش در عین اینکه داخل خودشون مستقل هستن با هم دیگه ارتباط دارن تا اون ارتباط زبانی ایجاد بشه. آواشناسی و واجشناسی، فونتیکس اند فونولوژی، ساخت واژه یا سخت مورفولوژی، نحو سینتکس، معناشناسی و کاربردشناسی، سمانتیکس اند پرگماتیکس و واژگان یا لکسیکون. خب در هر کدوم از این فصل ها که ما در دوره هم در جلسات هم به همین شکل پیش میریم، ابتدا مفاهیم زبانشناسی مربوط به اون بخش توضیح داده میشه و بعد میایم مسائل ویرایشی که مربوط به همون بخش از زبانه اونجا توضیح میدیم. گفتم این مفاهیم برای کسایی که رشتهشون زبانشناسی یا در تحصیلات تکمیلی دانشگاهیشون واحد زبانشناسی گذروندن آشنا هست، اونا فقط متوجه میشن چه مفاهیمی از زبانشناسی به کار ویرایش میاد. بقیه هم با توضیحات ساده‌ای که میدم، به زبان ساده میدم، بر این مفاهیم انشالله تسلط پیدا میکنم. ما از مفاهیم پیچیده زبانشناسی که به کار ویرایش هم نمیاد از اونا خودداری کردیم. در کتاب هم از اونا خبری نیست تا شرکت کنندگان در همه رشته‌ها بتونن راحت از این استفاده کنن. خب گفتم این کتاب مجموعه کامل اصول و قواعد ویرایشی الان چاپش تمام شده، نسخه‌اش تمام شده، ولی من 5 در واقع 4 منبع، 4 منبع براتون معرفی کردم جلسه قبل، اگه یادتون باشه گفتم میتونید به اونها مراجعه کنید. یکی کتاب آشنایی با صنعت چاپ و نشر بود که اونم در چاپ اولش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب صورت گرفته و چاپ بعدیش هم در نشر دانشگاهی کیان. در این کتاب میتونید اون کلیات ویرایش، توضیحات رو، مثلا مراحل چاپ کتاب رو در اینجا توضیح دادیم که برای اینکه خیلی مرتبط نیست با بحث ویرایشمون، من تو این دوره راجبش صحبت نمی کنم. اگر ولی ویراستار باید بدونه که یک کتاب وقتی میرسه به دست ناشر چه مراحل رو باید طی بکنه تا شکل کتاب بگیره و وارد بازار کتاب بشه. در اونجا به طور مفصل با فلوچارت و روندنما اونجا توضیح دادم، میتونید اونجا اون موارد رو ببینید. یا اصطلاحات چاپ و نشر رو که حالا بعضی هاشون هم به ویرایش مربوطه اونجا قشنگ توضیح داده شده، مثلا انواع قراردادها، انواع قطع کتاب، اینا رو دیگه ما برای اینکه کار ویرایشمون یعنی کلاس ویرایشمون زودتر برسه به اون ویرایش عملی، ما دیگه اینجا راجع بهش صحبتی نمی کنیم. میتونید از اون کتاب استفاده کنید. کتاب دوم راهگشای ترجمه هست که این در نشر سیاه رود چاپ شده. بخش نحوش رو من انجام دادم. حرف اضافه صفتی قیدی فعلی رو در دو زبان انگلیسی و فارسی بررسی کردم. حالا ویژگی که این کتاب داره اینه که در هر زبان جداگانه مثال نزدم، بلکه ابتدا در زبان انگلیسی مثال زدم و بعد اون رو ترجمه کردم و بعد این دوتا رو با هم مقایسه کردم. اینم برای اینکه شما به گروه های نحوی مسلط بشید براتون خوب هست. البته ما در این دوره هم راجع بهش صحبت میکنیم. شما فایل های پی دی افش رو، پی دی اف دوره رو گفتم، البته فایل بیس پی دی اف رو، یعنی بدون حل تمرینات و موارد دیگری که ما باید با هم دیگه اونها رو پاسخ بدیم، اونا فقط داخلش نیست، ولی اون قسمت پایه و اصلش توی اون فایل پی دی اف هست. این گروه هم اونجا اومده، منتها توضیحاتش رو شما میتونید از اون کتاب هم استفاده کنید. خب من به یه سوم هم همین فایل پی دی اف این دوره هست که حالا من توی گروه واتساپی میذارم، شما میتونید دانلود بکنید. و من به چهارم هم فایل های صوتیه که مرکز آموزش ها در اختیارتون میذارن. یه توصیه هم کردم که برای اینکه ما زودتر به اون بخش عملی برسیم که خیلی نیاز هست، چون میدونیم به هر حال باید شما به طور عملی روی متون ویرایش بکنیم، توصیه کردم که در طول جلسات سوالهایی رو مطرح بفرمایید که به ویرایش مرتبط باشه، زیاد وقتتون رو نگیر. یه توصیه هم کردم که به کار بخش عملیمون میاد و همچنین بعد از دوره، وقتی دوره تموم شد به طور حرفه‌ای وارد ویرایش شده اونجا به دردتون میخوره. توضیح دادم جلسه قبل که وقتی متنی رو برای ویرایش در اختیارتون میذارن سعی کنید اونو ویرایش کنید، بازنویسی یا بازترجمه نکنید، مسائل ذوقی و سلیقه‌ای رو روش تمرکز نکنید. گفتم این مسائل ذوقی و سلیقه‌ای باعث میشه که اولا کار ویرایشتون طولانی بشه و خودتون ممکنه خسته بشید از کار ویرایش، و یکی دیگه هم ممکنه اون وظایفی که مربوط به ویراستاره، یعنی اون وظایف اصلی، ممکن است ازش غافل بشید، مثلا کار ویرایش رو ناقص انجام بدید یا حتی غلط املایی گفتم داشتیم توی طول دوره و حتی در کارهای نشر و چاپ هم داشتیم مواردی که غلط املایی حتی از دستشون در رفت. این را هم که جلسه قبل توضیح دادم، یه کلیاتی رو ما باید قبل از اینکه وارد ویرایش بشیم توضیح بدیم، از جمله ویرایش رو تعریف بکنیم، انواعش رو بگیم و اینکه بگیم اصلا برای چی ویرایش رو نمونه خوانی میشه، یعنی یه نفر از شما پرسید بتونید جواب بدیم. اگه یادتون باشه سه تا جمله هم مثال زدم برای اینکه بدونیم اصلا توی ویرایش روی چه حوزه‌هایی باید کار بکنیم. اینکه ذوق و سلیقه رو که عرض کردم روی کاراتون نیارید، یعنی روی کار ویرایشتون، روی کارهای خودتون میتونید، مثلا برای موقعی که ترجمه میکنید یا مینویسید خب ذوق و سلیقه رو به کار میبرید، ولی میخوایم ببینیم که اصلا در ویرایش روی چه حوزه‌ای غیر از ذوق و سلیقه باید کار بکنیم. سه تا جمله اینجا نوشته بودم، یعنی گذاشته بودم تو اسلاید و با کمک شما ویرایش کردیم، همه تونم تونستید ویرایش بکنیم. یه توضیح هم داده بودم اگه یادتون باشه، گفتم خیلی از زبانشناسان معتقدن که ما درست و غلط در زبان نداریم. هر واحد زبانی که بتونه ارتباط ایجاد بکنه از نظر زبانشناسا درسته. به همین دلیل گفتم ما از این دو اصطلاح استفاده نمی کنیم. میایم از دو اصطلاح دیگه زبانشناسی استفاده می کنیم. یکی از اونها واحد زبانی خوش ساخت هست، well formed. یکی هم بد ساخت، ill formed هست. ما از این دوتا به جای درست و غلط استفاده می کنیم. حالا وظیفه ویراستار چیه؟ وظیفه ویراستار اینه که وقتی متنی در اختیارش قرار می گیره اون واحدهای زبانی بد ساخت رو شناسایی بکنه و اونا رو اصلاح کنه، یعنی به واحدهای زبانی خوش ساخت تبدیل بکنه. جملاتی هم که در اختیارتون قرار میگیره اشکال ویرایش ممکنه به همه اون بخش ها یک یا چند بخش زبان که عرض کردم مربوط باشه. مثلا در جمله اول که خودتونم ویرایش فرمودید اشکالش مربوط به بخش معناشناسی بود، دو واژه موانع و بازدارنده در واقع مترادف بود. مانع رو توی فرهنگ نگاه بکنید اسم فاعل به معنی بازدارنده یا جلوگیر، جلوگیرنده، بنابراین باید فقط از یکیشون استفاده میکردیم. یعنی باید میگفتیم که چگونه میتوان عوامل مؤثر در موفقیت را افزایش و موانع را کاهش داد. گفتم حالا اگر این شکل از جمله اگر خوشتون نیومد میتونستی بگید چگونه میتوان عوامل مؤثر در موفقیت را افزایش داد و از موانع کاست. جمله دوم همونطوری که یادتون هست، انشاءالله که یادتون باشه، به بخش نحو مربوط بود. گفتیم اینجا در واقع سه تا فعل داره، دو تاش مربوط به جملات وابسته هست، یک فعل هم مربوط به جمله اصلیه. خب هر سه این فعل ها جز فعلایی بود که ما بهش گفتیم گذرا به مفعول یا متعدی. این فعل ها فعلایی هستن که حتما به مفعول نیاز دارن. خب نشانه مفعول هم را بود، یعنی را هست که ما توضیح دادیم در جلسه قبل. این جمله دینش را یاری کند، را درش اومده، عزیز داشتن کسی که او را عزیز بدارد، اینجا را اومده. اما تضمین کرده است براش هیچ نقش نمایی در جمله نیست، بنابراین باید را رو در جمله وارد بکنیم برای ویرایشش. یعنی بگیم خدای بزرگ یاری کسی را که دینش را یاری کند و عزیز داشتن کسی را که او را عزیز بدارد تضمین کرده است. جمله سوم هم باز به نه مربوط میشه، صدای پاها برای همیشه از بین میروند. گفتیم صدای پاها در واقع گروه اسمیه. شما میدونید در جای نهاد اسم قرار میگیره، نهاد جمله اسم قرار میگیره. گاهی این بیش از یک کلمه هست، گاهی مثلا یک کلمه است، گاهی بیش از یک کلمه است. چون ما میگیم به جای نهاد از جهت مقوله دستوری اسم قرار میگیره، وقتی که بیش از یک کلمه میشه بهش میگیم گروه اسمی. گروه اسمی مجموعی از واژه هاست، اون تا هر مجموعی از واژه ها رو نمیتونیم بگیم گروه، باید یه مشخصه ای داشته باشه، یه عنصر مهم میداره که بهش میگیم هسته. حالا گروه رو به اون هسته میشناسن. اگر هسته یه گروه اسم باشه بهش میگن گروه اسمی، حرف اضافه باشه گروه حرف اضافی، صفت باشه گروه صفتی و همینطور تا آخر. هسته گفتم در واقع اگر بخوایم ساده توضیح بدیم اون عنصری در جمله است که راجع به اون داریم صحبت میکنیم. وقتی میگیم صدای پاها برای همیشه از بین میرود، صدای پاها با هم جای نهاد جمله است، چون بیش از یک کلمه است بهش میگیم گروه. حالا راجع به چی از بین میرود، راجع به چی داریم صحبت میکنیم؟ راجع به صدا. پس صدا میشه اینجا هسته، پاها میشه وابستش که حالا مضاف الیه. چون صدا اسمه ما بهش میگیم گروه اسمی. خب حالا گفتیم در بحث مطابقه فعل و نهاد، subject verb agreement، فعل معمولاً از جهت مفرد یا جمع بودن با هسته گروه اسمی مطابقت میکنه، نه با وابستش. اینجا درسته وابستش که مضاف الیه پاها جمع هست، اما هستش چون صدا مفرده بنابراین فعل باید مفرد باشه، یعنی صدای پاها برای همیشه از بین میرود. خب بعد اومدیم ویرایش رو به کمک شما تعریف کردیم. هر کدوم از شما از جنبه ویرایش رو تعریف کردید و من هم 4 تا تعریف براتون، 4 جنبه از 4 جنبه ویرایش رو تعریف کردم. یکی تعریف ریزش شناختی بود که گفتم ویرایش از مصدر ویراستنه، معادل انگلیسی تو ادیته. گرفته شده از 2 جزء تشکیل شده، یکی پیشوند وی به معنی جدا از هم، دور از یکدیگر، باز، یکی هم رز به معنی نظم یا راست. گفته هر کدوم از اینا یه اشاره به یه نوع ویرایشی هست. مثلا این پیشوند وی که به معنی جدا از هم، دور از یکدیگره، به نوعی اشاره به ویرایش صوری یا ظاهریه. همونطوری که میدونید از جهت زبانی ما واژه‌های مرکب رو سرهم می نویسیم یا جدا می نویسیم، یک بحث در ویرایش صوری. و نیز فاصله هم در اینجا در ویرایش صوری مطرح هست، اینکه 2 جزء از هم دیگه فاصله داشته باشن یا بدون فاصله باشن. بنابراین این وی پیشوند با توجه به معانی که براش نوشته، جدا و دور، یه اشاره هست به ویرایش صوری. و راست به معنی نظم و راست هست. باز وقتی نظم یا راست رو میگیم، اشاره هست به یه نوع ویرایش دیگری به نام ویرایش نگارشی، که در ویرایش نگارشی ما وارد ساختهای زبان میشیم، اصول دستور زبان میشیم. یکی از مواردش ترتیب واحدهای زبانیه. میایم واحدها رو، حالا شما به عنوان ویراستار کنترل میکنید، اگر مرتب نباشه مرتبش میکنید. بنابراین این نظم یه جوری نشون میده که این اشاره است به ویرایش نگارش. خب بعد گفتیم در کتاب پهلوی مکنزی هم ویراستن رو به همین صورت نوشته، یعنی نیومده براش آوانویسی کنه، ببخشید معادل انگلیسی قرار بده، همین ویراستن نوشته، آوانویسی کرده. و در مقابل ستاک مزاره که توضیح دادیم، ستاک مزاره یا بن مزاره اون صورت پایه واژه هست، یعنی بیس فرم یا ریشه واژه هست. گفتیم ستاک مضارع رو میاد بر اساس فعل امر، از روی فعل امر درست میکنیم. فعل امر منهای به میشه ستاک مضارع. مثلا وقتی میگیم بخان، به رو حذف میکنیم، خان میشه ستاک مضارع. وقت بعد صرفش میکنیم، میخانم، میخانی، میخاند و همینطور که آخر. ما ستاک ماضی یا بن ماضی هم داریم. گفتیم که مصدر منهای نون میشه ستاک ماضی یا بن ماضی. مثلا خواندن، نونش رو حذف میکنی میشه خان، بعد صرفش میکنی، خواندم، خواندی و همینطور تا آخر. خب در کنار ستاک مضارع ویراستن این معانی براش نوشته توی فرهنگ مکنزی: arrange آراستن، prepare آماده کردن، cultivate پرورش دادن، و ریستور به حال اول برگرداندن یا اصلاح کردن. و در کنار اسم مصدرش، اسم مصدر یکی از ساختاش با شین هست که بعد از ستاک مضارع قرار میدیم، ویرای میشه ویرایش. در مقابل اسم مصدرش هم گفتیم معادل ارنجمنت و پریپریشن قرار داده شده. بنابراین با توجه به این معادل ها میتونیم بگیم ویرایش عبارت هست از آراستن، پروردن و اصلاح متن و آماده کردن اون برای چاپ و نشر که اینجا شما میبینیم. خب یه تعریف ساده ای هم از ویرایش کردم، تو کتاب هست، تو همون کتاب آشنایی با صنعت چاپ و نشر هست این تعریف. گفتم در اینجا اومدم کار ویراستار رو با آرایشگر مقایسه کردم و اینکه تقابلا زودتر صورت بگیره. به جای ویراستار هم نوشتم ویرایشگر. گفتم ویراستار همون کاری رو متن خام انجام میده که آرایشگر با مو انجام میده. آرایشگر میاد مو رو، قسمت‌های اضافیشو میچینه، کوتاه میکنه، دور مو خط میندازه، شانه میکنه، نظم میده، مرتبش میکنه، همه تلاششو به کار میبره تا ظاهر فرد موجه، آراسته و موجه تر باشه. حالا ویراستار هم همین کار رو میکنه. با همکاری که با هماهنگی مؤلف یا مترجم حذف و زوائد متن رو از بین میبره. در یه جاهایی ممکنه پیشنهاد بکنه یه چیزی از جهت زبانی اضافه بکنه یا کم بکنه، میاد با استفاده از ساختهای زبان فارسی واحدهای زبانی رو بهش نظم میده، مرتبش میکنه، خلاصه اون هم همه تلاشش رو به کار میبره تا متنی ساده و سلیس و زودیان در اختیار خواننده قرار بگیره. سومین تعریف گفتیم با توجه به مهمترین نقش زبانه که ارتباط است، این ارتباط باید هرچه سریعتر انجام بشه. از اینجا تعریف کردیم که ویرایش فن درست گفتن و درست نوشتنه و هدف عمده آن اینه که نقش اصلی زبان یعنی ایجاد ارتباط ساده تر و قابل فهمتر صورت بگیره. یه تعریف زبانشناختی هم کردیم، گفتیم چون نگاهمون نگاه زبانشناختیه، گفتیم ویرایش تمامی تغییرات را شامل می شود که لازم است روی متن انجام گیرد تا نثری روان و منطبق با توانش زبانی گویشور زبان به دست آید. خب دو تا اصطلاح بود که تعریف کردم، گفتم براتون، یعنی برای کسایی که رشتهشون زبانشناسی ممکنه سوال باشه، یکی گویشور یا اسپیکر. گفتم توضیح سادهش اینه، یعنی کسی به یه زبانی حرف میزنه، مثلا گویشور فارسی زبان یعنی کسی که به زبان فارسی حرف میزنه، گویشور انگلیسی زبان کسی که به زبان انگلیسی حرف میزنه، یعنی در واقع زبان مادریش انگلیسی یا فارسی یا هر زبانی که باهاش حرف میزنه. یکی هم توانش بود، کامپیتنس. گفتم توضیح سادهش اینه، توانایی فراگیری زبان. فرق هست بین فراگیری اکویزیشن و لرنینگ، یادگیری. فراگیری یعنی خود به خود انجام میشه، مثلا کودک در محیط زبانی قرار میگیره، صحبت‌های افراد رو میشنوه و خودش زبان رو یاد میگیره، این میشه فراگیری. اما یادگیری بر اساس اصولی انجام میشه، مثلا توی کلاس‌ها انجام میشه، اونجا دیگه بهش میگن مثلا این صفت، این قید، این فعل، و بر اساس یه اصولی انجام میشه، اون میشه یادگیری. گفتیم زبانشناسان بعد از دوره چامسکی معتقدن که این توانش یا کامپیتنس یا توانایی فراگیری زبان از ابتدا در مغز کودک نهفته است، مثل توانایی راه رفتن. در واقع این توانایی راه رفتن درش هست، شما فقط کمکش میکنید که زودتر راه بیفتی. یا توانایی غذا خوردن، باز کودک از یه سنی گفتم هر چیزی که به دستش میرسه میبره به طرف دهانش، بعد شما هدایتش میکنید، میگید این رو بخور یا اون رو نخور. دلایل دیگه هم دارن، گفتم از جمله مثلا تعمیم دهی که کودک انجام میده. حالا ممکنه این تعمیم دهی افراطی باشه، مثلا در صحبت‌های افراد میگه دویدم، خریدم و مانند اینها، بعد خودش پزیدم درست میکنه. درست این تعمیم افراطیه، ولی نشون میده که این تو مغزش داره قاعده رو یا تو فکرش داره، یعنی قاعده ای هست که بر اساس اون توانایی وجود داره که اون قاعده رو تشخیص میده. یا مثلا فرد تحصیل نکرده به راحتی میتونه از زبان استفاده کنه، گرچه نمیدونه که مثلا الان واژه‌ای که به کار میبره صفت قید یا موارد دیگه است. یا وقتی کودکش اشتباهی میکنه، یه جمله ای رو اشتباهی میگه، بهش میگه که این جمله رو به این صورت بگو، حتی اگه نتونه براش توضیح بده. اینها دلایلی هست و دلایل دیگر که زبانشناسان بعد از دوره چامسکی معتقدن که در ذهن کودک وجود داره، توانایی فراگیری زبان. خب توضیح دادم که همه متن‌ها به ویرایش نیاز دارن. متن‌های تخصصی علمی، حتی تاریخی و هنری و هر چیز دیگری که نویسنده سبکی نداشته باشه، یعنی بجز متون ادبی، اینها همه باید ویرایش بشن. خب یه ویراستار زبانی از این جهت میتونه همه متن‌ها رو ویرایش بکنه از جهت زبانی. مثلا ممکنه متن فنی رو متوجه نشه، ولی به راحتی جملات رو تشخیص میده و تشخیص میده که این برای خواننده راحت هست یا نه. مثلا در این جمله ای که حالا جلسه قبلا راجبش صحبت کردیم و گفتیم بعدا ویرایشش بکنیم توی بخش نفت، خب یه ویراستار زبانی به راحتی تشخیص میده که این تتابع از افعال یا پشت سر هم قرار گرفتن افعال باعث شده که مفهوم دیر منتقل بشه، ارتباط سخت انجام بشه. این کلمه را به مناسبت این که در نطق معروف هیتلر که در 28 آوریل 1939 در جواب تلگرافی که روزولت رئیس جمهور اتازونی که در یکی دو هفته پیش به آلمان کرده بود که آیا حاضرید برای 5 یا 10 سال حمله بر فلان و فلان و فلان دولت تقریبا در جمعی دول مستقله دنیا را شمرده بود، نکنید کرده بود، آمده بود و معنیش را نمیدانستن پیدا کردن. خب ویراستار به راحتی تشخیص میده، نویسنده یا مترجم بر اساس اون اصل نگارش زبان فارسی که فعلها باید در پایان جمله قرار بگیره، فعل همه جملات وابسته و اصلی رو همه رو در پایان جمله ردیف کرده و باعث شده که این اشکال از جهت انتقال مفهوم ایجاد بشه. خب گفتیم ویرایشی که از اساس‌ترین مراحل چاپ و نشر، از این جهت ویراستار باید هر لحظه خودش رو جای خواننده بگذاره، از نگاه اون ویرایش بکنه، جملات سنگین سبک بکنه، ببینه که آیا یه خواننده متوسط زبان میتونه به راحتی اونها رو بفهمه. گفتیم کافی یک شرط در ویرایش رعایت بشه. شرط اصلی در ویرایش اگر توانسته باشیم متنی رو از نظر نگارشی چنان تغییر دهیم که خواننده البته آگاه از بحث محتوای متن، هر مطلب از آن را با یک بار خواندن بفهمد و مجبور نباشد بعد از خواندن هر مطلب به ابتدای آن برگردد، ویراستاری خوبی انجام دادیم. گفتیم ویراستاری هم یا ویرایش هم باید، قبلا هم گفتیم تو جلسه قبل، این جلسه هم توضیح دادم که نباید سلیقه‌ای باشه و شما به عنوان ویراستار باید برای هر تغییری که انجام میدید دلیل داشته باشید. مثال زدم، گفتم مثلا یک واژه‌ای رو عوض میکنید، مثلا بگید برای جلوگیری از تکراره یا از جهت کاربردی در این بافت نمیشینه. مثالی که زدم هنرهای زیبا مترادفن، یا در زبان انگلیسی فاین آرتس نمیتونید به جای فاین مترادفش یعنی بیوتیفول رو بذارید. بنابراین یک اصل باید در ویرایش رعایت بشه، اصل علمی در ویرایش. ویراستار باید برای هر تغییری که انجام میدهد دلیلی منطقی مستند و معتبر داشته باشد. موارد استناد ویراستار ممکن است گفتار یا نوشتار معیار گویشور زبان یا اصول پذیرفته دستور زبان باشه. حالا ما در بخش عملی ویرایش میبینیم که وقتی شما زحمت میکشید ویرایش میکنید باید دلیل هم ارائه بدید چرا این تغییر ویرایشی رو انجام دادید و کم کم برای کارهای بعد از دوره ویرایشتون که به صورت حرفه‌ای وارد میشید، اگر مؤلف یا مترجم از شما سوال کرد بتونید جواب بدید. خب انواع ویرایش رو توضیح دادم جلسه قبل، گفتم با توجه به نوع و میزان تغییراتی که ویراستار در متن ایجاد میکنه، ویرایش رو به 3 نوع تقسیم کردم. یکی ویرایش فنیه که حالا اسمای دیگرش صوری یا ظاهری، یکی ویرایش نگارشیه، یکی هم ویرایش علمی و محتواییه. خب ویرایش فنی همونطوری که توضیح دادم، حالا ممکنه این اشتباه هم در ذهن افراد پیش بیاد که فنی در اینجا ممکنه منظور ویرایش متون فنی باشه، اما اینطور نیست. در واقع فنی منظور موارد فنی چاپ و نشر، که مثلا فرض کنید که پاورقی چجوری از متن جدا بشه، سرصفحه ها چجوری جدا بشه، تیترها عنوان ها چجوری بیاد، حروف متن چجوری باشه. ما یه اصطلاحی داریم که حالا اینا رو همه رو در آشنایی با صنعت چاپ و نشر توضیح دادم، مثلا جاستیفاید هست، یعنی ردیف شدن سطرها از سمت چپ اینا همه مواردی یا موارد دیگری که حالا بعداً باز بهش میرسیم، اینا همه موارد چاپ و نشر، یعنی مربوط به خود متن از جهت صف آرایی، از جهت حروف چینی و مانند این هاست. یه موارد زبانی هم داریم که توضیح دادم، جدا نویسی ها، سرهم نویسی ها، فاصله ها، اینا مربوط به ویرایش فنی یا سوریه. ویرایش نگارشی هم که در واقع مرتبط میشه با اصول دستور زبان و ساختهای زبان، و در ویرایش علمی محتوایی هم اونطوری که اسمش نشون میده دیگه تغییرات محتوایی انجام میدیم. حالا باز توضیح میدم. یه ویرایش جامع هم داریم که در واقع ویرایش دیگه ای نیست، جمع همین سه تا ویرایش. در واقع ویراستار در کشور ما ویرایش جامع انجام میده. حالا چون با توجه به اینکه الان ویرایش روی فایل انجام میشه، در واقع یه کارهای دیگری هم ویراستار میکنه، از جمله مثلا همزمان نمونه خوانی میکنه، غلط گیری میکنه و همه این کارها رو انجام میده. خب هر کدوم از این ویرایش ها رو مفصل‌تر بخوایم صحبت کنیم، اولش ویرایش فنی یا سوری یا ظاهری. همونجوری که اسمش نشون میده، سوری یا ظاهری، همه تغییراتی که مربوط به سوری انجام میشه، از جمله جدا نویسی ها، سرهم نویسی ها، پاراگراف بندی ها، نقطه گذاری ها، پانکچویشن، همه اینها به ظاهر متن هست، بنابراین مربوط میشه به ویرایش فنی یا سوری. از جمله کارهایی که باید یک ویراستار فنی یا سوری انجام بده، رعایت شیوه خط فارسی. گفتیم بعضی از ناشرها برای خودشون شیوه نامه دارن. تو این شیوه نامه، حالا بر اساس آنچه در سلاید قبلی دیدید، علاوه بر اینکه موارد فنی چاپ و نشر رو درش توضیح داده، مثلا گفته قطع رقعی ما باید اندازه سطحش به این مقدار باشه، یا وزیری ما به این شکله، یا مثلا موارد دیگری که در سلاید قبلی توضیح دادم. علاوه بر اونها یه موارد زبانی، جدا نویسی ها و سرهم نویسی ها توضیح داده شده، و در بعضی از شیوه نامه ها پانکچویشن یا علائم نقطه گذاری هم توضیح داده شده. گفتیم شیوه نامه‌ای که ما در این دوره ازش استفاده می‌کنیم، در پژوهشگاه هم از اون شیوه نامه استفاده میشه، شیوه نامه فرهنگستان و زبان، فرهنگستان زبان و ادب فارسی. میتونید توی سایت فرهنگستان و زبان، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، این شیوه نامه رو دانلود بکنید. یعنی میرید وارد سایتش میشید، اون قسمت راستش یه جایی داره دستور خط فارسی، روش کلیک میکنید، اون رو میتونید دانلود بکنید. حالا گفتم من خودم هم حالا به اون شیوه نامه وقتی رسیدیم، یک جلسه کامل برای شیوه نامه میذاریم، شیوه نامه فرهنگستان. من قبلش توی گروه واتساپی اون رو میذارم که شما از اونجا میتونید دانلود بکنید، یعنی کسایی که نتونستن دانلود بکنن. خب دومین کاری که باید ویراستار سوری انجام بده، پاراگراف بندی یا کنترل پاراگراف بندی های متن به جهت ظاهری. گفتم از جهت ظاهری پاراگراف ها به سه نوع تقسیم میشه. یه پاراگراف، پاراگراف ساده یا پلینه، یه ویژگیش اینه، سطر اول پاراگراف نیم سانت، گفتم اون چیزی که شما قرار میدید از جهت زیبایی، نیم سانت بهترین حالت به جهت زیبایی. به هر حال نیم سانت تو رفتگی داره و سطرهای بعدی رفتگی. یه نوع پاراگراف دیگه بهش گفتیم سرشون کوتاه. گفتیم توضیح سادش اینه، یعنی اندازه سطرتون کوتاه‌تر از اندازه متن باشه. حالا موارد مثل اشکون و کوادراد و اینها رو همه رو توی آشنایی با صنعت چاپ و نشر توضیح دادم. یه واژه آلمانیه، مربوط میشه به موقعی که حروف چینی دستی انجام میشد، یا با ماشین‌هایی که بهش میگفتن منوتایپ. حالا اگر مثلا در چاپخونه‌های کوچیک برید، اونایی که مثلا موارد مربوط به مراسم و عروسی و اینجور چیزها رو تایپ میکنن، اونجا هنوز وجود داره، یعنی اونجا میتونید این صفحات سربی رو ببینید که داره این کار رو میکنه. حالا بعضی جاها هنوز ممکنه ازش استفاده کنن، شاید بتونید توی اون قسمت بارستان اون جاها شاید هنوز وجود داشته باشه. یه پاراگراف هم پاراگراف آویخته است، هنگینگ هست، یعنی برعکس پاراگراف ساده است. سطر اول بدون تو رفتگی، از سطرهای دوم به بعد انسان تو رفتگی. گفتم هر کدوم از این پاراگراف ها موارد استفاده ای دارن. پاراگراف ساده یا پلین در واقع کل متن رو با پاراگراف ساده میزنن، یعنی نیم سان تو رفتگی و سطرهای دوم به بعد بدون تو رفتگی. پاراگراف سرشون کوتاه، برای نقل قول ازش استفاده میشه. شما میدونید نقل قول رو میتونید داخل گیومه بذارید، ولی برای موارد مثلا داخل اون نقل قولی که دارید ازش استفاده میکنید، اون خودش از یه جای دیگری نقل قول کرده باشه. تو حالا باید مثلا الان نقل قول داخلی رو دیگه نمیتونید دوباره بیارید داخل گیومه، یا مثلا حتی ممکنه نقل قولتون بیش از یه پاراگراف باشه. شما اون وقت باید برای خواننده مشخص بکنید، خواننده سردرگمی میشه این نقل قول تا کجا ادامه داره. حالا بعضی ها میگن مثلا نقل در نقل رو بیایید مثلا از اون علامت نقل قول یه دونه ای استفاده کنیم، که حالا من اون رو صلاح نمیبینم، چون اون مربوط به حروف لاتینه. وقتی از اون استفاده میکنید خود به خود اون نوع حروفتون عوض میشه، در واقع صفحتون هم به هم میریزه، فاصله ها به هم میریزه. بنابراین توصیه نمیکنم از اون کار استفاده کنید. حتی توضیح دادم جلسه قبل، وقتی شما در یه متنی میخواید که یک مثلا معادل انگلیسی رو بیارید جلوی یک، یعنی در همون متن جلوی یک واژه‌ای بیارید، گفتم برای اینکه اون فاصله هاتون به هم نریزه، ابتدا میایید با همون حروف فارسی دو تا پرانتز رو باز میکنید و بعد کرسر داخل اون دو تا پرانتز قرار میدید، اونجا حروف رو عوض میکنید، لاتینش میکنید و بعد حروف رو، یعنی اون واژه‌ای رو که میخواید یا اون حالا یک یا دو واژه‌ای که میخواید لاتین تایپ میکنید. این باعث میشه که صف اون فاصله هاتون به هم نریزه. بهترین نوع حروف لاتین تایمز نیو رومن هست، حالا اونجوری که من تو این سالهایی که ویرایش کردم از جهت زیبایی، من اون رو بیشتر از بقیه حروف میپسندم. حالا شما هم بعدا میتونید ازش استفاده کنید. خب بنابراین برای اینکه اون اشکال ایجاد نشه، یعنی ما مجبور نشیم گیومه در گیومه استفاده کنیم، میایم از این سرشون کوتاه استفاده میکنیم، یعنی همه سطرهای نقل قول رو دو سانت از سمت راست میبریم تو رفتگی بهش میدیم. منتها داخل خود اون نقل قول دیگه هیچ کدوم از پاراگراف ها سطر اولشون دیگه تو رفتگی نداره. حالا یک یا دو یا سه تا پاراگراف نقل قول هم باشه دیگه فرقی نمیکنه، حروفش هم یک درجه ریزتر به کار میگیرید، یا شما که ویراست دارید اینو کنترل میکنید یک درجه ریزتر، که دقیقا دیگه خودشو نشون میده اینها نقل قوله. حالا دیگه وقتی به این شیوه نقل قول نشون داده، دیگه به راحتی میتونید از گیومه استفاده کنید. خب پاراگراف آویختی یا هنگینگ هم گفتم هم برای دانشنامه ها یا دایره المعارف ها هست، چون مدخل ها اونجا الف باییه، بنابراین سطر اول رو که مدخل داخلشه بدون تو رفتگی میبرن و بعد توضیحاتش رو عملا نیمسان تو رفتگی ایجاد میکنن، که اگه یک نفر خاص مدخلی رو پیدا کنه به راحتی با توجه به حروف الف بایی یا ترتیب الف بایی پیدا کنه. یا در کتاب نامه‌ای که پایان کتاب ها میذارن، منابعی که در اون متن ازش استفاده شده اون رو در کتاب نامه قرار میدن بر اساس نام خانوادگی نویسنده. بر اساس نام خانوادگی نویسنده الفبایی میکنن که خواننده وقتی پیدا میکنه، یعنی وقتی میره داخل کتاب نامه میتونه منبعش رو به راحتی پیدا بکنه. خب از کارهای دیگه اصلاح نشانهای سجابندی علائم نقطه گذاری پانکچویشن که گفتم یک جلسه کامل هم برای پانکچویشن قرار میدیم، اونجا پانکچویشن رو با هم مرور میکنیم. چهارمین مورد مشخص کردن نقل قول هاست که گفتم به چه شکل میارید و موارد تاکید شده در متن. خب موارد تاکید شده در متن، حالا یه اصطلاحی رو بخواید راجع بهش توضیح بدید، حالا اینکه میگم شما به عنوان ویراستار کنترل میکنید دیگه، یا به هر دلیلی میخواید برجستش کنید، یک کلمه یا دو کلمه یا بیشتر. خب به چند صورت این رو نشون میدم، یکی این که داخل گیومه بذارم، یکی هم که بولد بکنن یعنی سیاه بکنن. اونطور بولد یا سیاه میکنید باید از نظر درجه در اندازه باید دو درجه ریزتر باشه از حروف متن. مثلا اگه حروف متنتون بی مترای 13 هست، حالا این کلمه ای که میخواید یا هر چیزی که میخواید تأکید کنید میشه بی مترای 11 ولی بولد، خودشو به صورت تیف نشون نده. در بعضی کتاب ها موارد تأکید شده رو میان ایتالیک یا ایرانیک میکنن که اون اصلا پسندیده نیست. ببینید در صنعت چاپ و نشر ما یه استانداردها یا معیارهایی داریم. حروف ایتالیک یا ایرانیک رو که هم حروف کج باشه فقط برای عنوان آثار به کار میبرن، حالا عنوان کتاب، عنوان نشریه، عنوان فیلم و مانند اینها. اینو برای موارد تاکید شده ازش استفاده نکن. پنجمین مورد یک دست کردن ضبط‌ها و اصطلاحات هست که اگه یادتون باشه مثالم زدم، مثلا یک واژه انگلیسی، واژه‌های انگلیسی که آخرش با اس ام ختم میشه مثل کپیتالیسم، اینا رو گفتم اگر مثلا در متن مثلا از یک شکلش استفاده کرد، مثلا در ترجمه استفاده کرد کپیتالیسم، باید در کل اون متن یکسان رعایت بشه دیگه، یه جا نیاد بنویسه کپیتالیسم. ششمین مورد آوردن ضبط لاتینی نام‌ها یا فرهنگی اصطلاحات هست که حالا اینا رو شما کنترل می‌کنید، فقط کنترل می‌کنید که درست استفاده کرده باشین. هفتمین مورد کنترل شماره گذاری‌های جدول‌ها، نمودارها، تصاویر و شکل‌ها و تعیین محل دقیق آنها در متن. گفتم که جدول‌ها، نمودارها، تصاویر و شکل‌ها رو حتماً شماره گذاری بکنید و در متن به این شماره ها، یعنی شما دارید کنترل میکنید عنوان ویراستار، در متن با همین شماره به جدول های تصاویر یا نمودارها اشاره میکنید به دلیل محدودیت ارتفاع. میدونید دیگه هر قطعی برای خودش هم اندازه سطح مشخصی داره و هم ارتفاع مشخص. اینجوری کار برای صفحه راحت. اگر شماره گذاری نشه و صفحه ها مجبور بشه وقتی که به اون جدول اشاره میشه بلافاصله زیرش بیاره، ممکنه در اون قسمت جا نشه، بنابراین میاد اون صفحه رو رها میکنه میره به صفحه دیگه میذاره. خب از جهت زیبایی و صفحه آرایی این درست نیست. تا یه فصلی به پایان نرسیده هیچ صفحه‌ای نباید زیرش سفید باشه. حالا اگر شماره گذاری بشه صفحه آرا کارش راحت میشه، میاد از بعد از اون جدول متن رو میاره اون صفحه رو پر میکنه و بعد در ابتدای صفحه بعد اون جدول رو قرار میده. شما هم که در متن با شماره به اون جدول یا تصاویر یا نمودارها اشاره کردیم، بنابراین حتما شماره گذاری بشه. شماره ها هم باید ویراستار کنترل بکنه که تکراری نباشه و همه اینا رو کنترل. هشتمین مورد کنترل فهرست مطالبه. خب از موارد پیش از متن، یعنی قبل از اینکه متن اصلی شروع بشه، یکی از موارد فهرست مطالب. فهرست مطالب رو هم حتما باید هم مدخل ها و هم شماره صفحاتی که جلو هست حتما کنترل بشه. با اینکه مثلا کار به طریق کامپیوتری انجام میشه ولی هنوز ممکنه یه اشکالاتی ایجاد بشه، یه تغییراتی بدید، یه کارایی بکنید که ممکنه اون عنوان یه تغییری بکنه در متن یا صفحهش جا به جا بشه، حتما کنترل بکنه ویراستار. نهمین مورد مراعات شیوه مناسب برای معرفی مشخصات کتاب شناختیه. خب اینم جلسه قبل توضیح دادم، اونتا دیگه برق قطع میشد، خیلی شاید خوب منتقل نشده باشه. ببینید وقتی شما از جایی نقل میکنید یا یک میکنه به شما به عنوان ویراستار دارید کنترل میکنید، بعد از اون عبارات نقل قول باید آدرس این از کجا نقل شده. حالا این رو بهش میگن ارجاع. ارجاع به دو صورت ممکنه انجام بشه، یکی ارجاعی برون متنیه، یکی ارجاعی درون متنیه. رو خودش هم هست دیگه، برون متن یعنی شما دیگه اون مشخصات کتاب شناختی رو میاد در پاورقی بهش میدید، مال اون اون منبعی که ازش استفاده کردید، میاد مشخصات کتاب شناختی رو روی در پاورقی میدید، یعنی بیرون از متن، یا میاد در پایان فصل یا مقاله یا پایان بخش، هر کدوم از اینها در اونجا انجام میدید، در اونجا مشخصات کتاب شناختی رو انجام میدید. گفتم این میشه شیوه برون متنی. خب در شیوه برون متنی دیگه آوردنامه در پایان کتاب دیگه اختیاریه، یعنی میتونید اونها رو بیارید میتونید نیارید، چون قبلا در پینوشت ها پایان فصل یا پایان مقاله آورده شده یا پایان بخش ها آورده شده. گفتیم شیوه های استانداردی هم هست، از شیوه های برون متنی شیوه نامه شیکاگو هست و ونکوور. شیکاگو برای متون ادبی و هنری و اینها هست، شیوه نامه ونکوور هم برای پزشکی و فنی هست. خب حالا در این شیوه میان چیکار میکنن؟ وقتی نقل قول تموم میشه یه عدد میذارن اونجا، اگر به شکل پاورقی باشه این رو به طور خودکار یا اتوماتیک انجام میدن، یعنی میرن توی قسمت اون پاورقی فوتنوت، اینسرت فوتنوت رو میزنن، خودش خود به خود ایجاد میشه و بعد میان اون مشخصات در پاورقی میدن. یا پی نوشت هست، یعنی میان یه عددی قرار میدن، منتها چون در متن شما پاورقی‌های دیگه هم ممکنه داشته باشید، این عدد رو دیگه داخل پرانتز میذارید، خواننده بفهمه که بین این دوتا فرقه. خب یعنی دستی میذارید، میاید بعد از اینکه نقل قولتون انجام شد پرانتز باز میکنید، یه عدد میذارید، عدد رو باید حواستون باشه که مرتب باشه، پشت سر هم باشه، یعنی بعدی شماره دو باشه، سه باشه و همینطور تا آخر. خب پرانتز رو میبندید، بعد پرانتز به همراه عدد رو هایلایت میکنید، اون بالا X2 رو میزنید، این میره به صورت بالای خط کرسی قرار میگیره. حالا این رو مشخصات کتاب شناختی رو میبرید پایان فصل یا پایان بخش. یه ارجاعی دیگه هم ارجاعی درون متنیه، یعنی بعد از اینکه نقل قولتون تموم شد بلافاصله پرانتز باز میکنید، ارجاعی درون متنی میبینید، مثلا نام خانوادگی نویسنده کاما، سال نشر اثر دو نقطه و شماره صفحات نقل قول شده. مثلا نویسنده چامسکی بوده، کتاب ترجمه شده، تا به اسم مترجم دیگه نمی‌نویسید، اسم نام خانوادگی نویسنده اصلی رو می‌زنید، 1368 دو نقطه، اینم صفحات نقل قول شده است. گفتم این ارجاعات، یعنی همین که داخل پرانتز قرار دادید، از جهت اندازه باید 2 درجه ریزتر از حروف متن باشه، یعنی اگر حروف متنتون بیمترای 13 است اینو بیمترای 11 انتخاب بکنید. یعنی شما هر شیوهی رو البته شما به عنوان ویراستار کنترل میکنید، باید در متن به کار ببرید که حواس خواننده فقط بره روی متن. اگر خواست که اون منبعتون رو ببینه چی هست یا از چه منبعی استفاده کنید، یعنی اگر خودش خواست بره سراغش، نه اینکه شما وادارش کنید. خب یه مورد دیگه ممکنه حالا یه اختلافی هست، بعضی از ویراستارا میگن اگر مثلا منبعتون انگلیسی باشه بیاید حتما از حروف انگلیسی استفاده کنید، که اینو من گفتم این خیلی پسندیده نیست، گفتم اون فاصله ها رو به هم میریزه. ببینید وقتی ما به فارسی می‌نویسیم چامسکی کاما، 1368 خود این 1368 نشون میده که این متن ترجمه شده است. یعنی باید خواننده بره توی کتابنامه قسمت فارسی ها چامسکی رو اونجا پیدا کنه و بعد ببینه که اینو کی ترجمه کرده و مشخصات دیگه شو به دست. اما وقتی می نویسیم چامسکی کاما 1976 مثلا، خب دیگه خواننده متوجه میشه که این متن ترجمه شده نیست. ما هم در متن برای اولین بار وقتی اسم این نویسنده میاد یه عدد بهش میدیم، یعنی یک فوت نوت بهش میدیم، اسم نام خانوادگی و اسمش رو میاریم، مثلا میسیم چامسکی کاما نوام. حالا خواننده متوجه هست که چون این متن ترجمه نشده، بنابراین به اون پاورقی نگاه میکنه، املای لاتینش رو نگاه میکنه، میره کتاب انگلیسی کتابنامه، اونجا چامسکی رو پیدا میکنه، منبعش رو پیدا میکنه. خب حالا اگر در یه متنی شما از یه جایی نقل قول کردید و بعد بلا فاصله نقل قول بعدی هم مثلا یه مقدار از متنهای خودتون نوشتید و بعد متن بعدی اومد، دوباره نقل قول اومد، منتها این همین بود، یعنی همون 1368 و همون صفحه 120 تا 123، دیگه نمیخواد اینو تکرار کنید. عرض کردم بلا فاصله باید بعدش باشه، یعنی اگر بعدش یه منبع دیگه باشه دیگه این کارو نمیکنه. بلا فاصله بعدش باشه پرانتز باز میکنه، میشه همان، یعنی همه اون مشخصاتی که قبلا دادیم. این همانی هم که داخل پرانتزه از جهت اندازه باید 2 درجه ریزتر از متن باشه. یا ممکنه شما علاوه بر اون صفحات مثلا منبعتون چند جلدی باشه، منتها از همین منبع استفاده شده باشه بلافاصله. می‌نویسید همان کاما 2، یعنی منظور جلد 2، یه اسلش می‌ذارید، بعد صفحات نقل قول شده رو می‌ذارید. یا به این صورت می‌نویسید همان کاما جلد 3 کاما 100 فلان. اینجا که می‌نویسید 130، حالا اگر از 130 تا 133 باشه بعضی از 2 تا 100 می‌ذارن، نیازی نیست، اما یه ساعت بذاری 130 تا 132 کافی. خب حالا در این ارجای درون متنی کتاب نامه رو هم بر اساس همین ارجای درون متنی، یعنی نام خانوادگی نویسنده، منظم میکنی در پایان کتاب. خب به این شکل ببینید، نام خانوادگی نویسنده کاما نام نویسنده نقطه، هر کدوم از اینا رو میگن یک فیلد یا مشخصه کتاب شناختی. حالا با نقطه جدا شد، سال نشر اثر نقطه، اینم میشه یه فیلد یا یه مشخصه. عنوان کتاب نقطه، کتاب به با حروف ایرانی یا ایتالی، حالا اگه کتاب ترجمه باشه نسخه ترجمه فلان، اگه تصحیح نسخه خطی باشه تصحیح فلان، بعد نقطه میذارید، اینم یک فیلد دیگه. جلد فلان جیم میذارید، مثلا ممکنه از جلد دوم استفاده شه. چه میذارید؟ یعنی چاپ، اصلا ممکنه چاپ دومش باشه یا چاپ سومش استفاده کرده باشه. نقطه، محل نشر 2 نقطه، نام ناشر، اینم میشه با هم میشه یه فیلد یا مشخصه کتاب شناختی، مثلا تهران 2 نقطه، امیرکبیر نقطه. این در مورد کتاب. در مورد مقاله هم این همینه، فقط شما مقاله رو باید مشخص کنید، نام نشریه هم مشخص کنید. به این شکل میشه، ببینید دوباره میسید نام خانوادگی نویسنده کاما نام نویسنده نقطه، سال نشر نشریه، یا حتی ممکنه اون چیزش هم بنویسید، ماه و ایناش هم بنویسید، مثلا آبان 1373 مثلا. بعد میاد عنوان داخل گیومه میذارید. از اینجا به بعد دیگه هرچی هست با کاما جدا میکنید، یعنی از نام عنوان مقاله که داخل گیومه گذاشتید دیگه با کاما جدا میکنید تا آخرش که نقطه میذارید. خب میارید باز عنوان مقاله کاما نام نشریه، نام نشریه رو دیگه ایرانی یا ایتالیک میزنید کاما دوره فلان، حالا ممکنه این مثلا چندین دوره نشریه چاپ شده باشه، دوره حالا عدد میذارید حالا هرچی، کاما سال فلان، حالا سال دوم یا سوم هر چی، کاما شماره نشریه کاما و شماره صفحات مقاله، یعنی کل صفحات مقاله شمارهشون توی کتاب نامه میذاریم. توی ارجای در اون متنی فقط صفحاتی از مقاله که ازش استفاده کردید رو میاریم. مثلا یه مقاله ممکنه از صفحه 12 تا 30 مجله رو اختصاص داده باشه به خودش، از 12 تا 30. توی کتابنامه این 12 تا 30 رو میذاریم، ولی شما ممکنه از صفحه مثلا 25 تا 27ش استفاده کرده باشید، اون 25 تا 27 میارید اینجا، یعنی در ارجای در اون متنی میارید. خب از این ارجاع دهی و کتاب شناختی، مشخصات کتاب شناختی اشکالی ندارید، کسی سوالی نداره. دوره و سال ممکنه فرق کنه، بله ممکنه فرق کنه. مثلا یک مجله مثلا 2 سالش رو بذاره برای یه دور، هست دیگه، بعضی مجلات هست، نشریات هست، مثلا دوره اول سال دوم، مثلا اینجوری ممکنه بیاره. حالا ما همه امکاناتش رو اینجا گفتم که اگر حالا مجله هم رو نداشته باشه، یعنی به قول شما بین دوره و سال فرق نذاره، فقط سال رو بیاره، من امکانات کاملش رو گفتم که اگر شما حالا به هر صورتی بیدید خواستی کنترل بکنید هر دوش باشه، یعنی شما امکان کامل دارید، حالا دورهش رو نمیذارید. خب خانم داستانپور در قسمت کتابنامه شماره جلد و نوبت چاپ رو با عدد میشن، بله دیگه. حالا مثلا چون از جیم استفاده میکنید، ببینید اینجا جیم گذاشتیم دیگه، حالا جیم گذاشتیم جیم مثلا دوم، ولی اگر خواستید کامل بنویسید، یعنی مثل جلد به جای جیم، که حالا من میگم مشخصات کتاب شناختی هرچه خلاصه بهتره، ولی اگر از کلمه جلد استفاده کردید اونجا میتونید جلد دوم به این شکل بیارید. چاپ هم بله، اگر باز به همین صورت، اگر چیه آوردید خب طبیعیه که عدد بیارید بیدید. ولی اگر چاپ رو به کلمه کاملش رو آوردید میتونه چاپ دوم یا سوم به همین شکل بیاره. خب من میرم اسلاید قبلی، اگر سوال دارید باز میتونید بنویسید، یا یه سوال دیگه هم خانم افضلی فرمودن. برای مترجم یا مصحح اول، اول نام خانم، نه خوب شد این سوال رو فرمودید خانم افضلی، من یادم رفت این رو توضیح بدم. نه، وقتی می نویسید مثلا ترجمه فلان، اول نام خودش رو میارید بعد نام خانوادگی. مثلا ترجمه علی سرجو به این شکل میارید. تنها جایی که نام خانوادگی اول میاد همون ابتدای مشخصات کتاب شناختی، یعنی نام خانوادگی نویسنده کامان نام خواهش کنم، یا تصحیح هم اگه باشه باز به همین شکل، به تصحیح مثلا فرض کنید نام و نام خانوادگی. باشه، خب من میرم استاد قبلی. خب آخرین موردم که جلسه قبلم اشاره کردم تهیه فهرست مطالب بود. گفتم فهرست مطالب هم 2 نوعه، یک فهرست کلی شما دارید، گفتم برای متون عمومیه، مثلا یک کتاب رمان هست فقط اسم داستان ها مهم، حالا اگر داخلش مثلا عنوان فرعی چیزی هم داشت اونا دیگه مهم نیست، یا کتاب های عمومی دیگه. فهرست تفصیلی یعنی فهرست همه عنوان ها، چه عنوان فصل چه عنوان های فرعی داخل متن، این برای کتاب های درسی و کمک درسیه که حتما باید تمام جزئیات باشه که خواننده بتونه به راحتی اون مطلبی رو که میخواد پیدا بکنه، گرچه از روی سرصفحه ها میتونه این کار رو بکنه، ولی از روی فهرست مطالب تفصیلی هم باید بتونه بیاره. واژه نامه ها این رو هم باید ویراستار سوری کنترل بکنه که مثلا هر کدوم از مدخل های واژه نامه ها سر جای خودش باشه. خب اینا مطالبی بود که در جلسه قبل، باز سوال خوبی فرمودن خانم افضلی، اگر چند تا نویسندم داشته باشیم، بله اگر چند تا نویسنده داشته باشید، حالا 2 تا اگه داشته باشید، نام خانوادگی نویسنده کاما نام نویسنده ویرگول نقطه میذارید، دوباره نام خانوادگی نویسنده دوم کامان نام نویسنده، بعد نقطه میذاریم. اینجوری تعداد نویسنده ها بعضی ها تا ستاره هم میذارن، ولی اگر زیادتر شد میتونید بنویسید و دیگران، یعنی نام خانوادگی نویسنده کامان نام نویسنده و دیگران، یک کامان میذارید و دیگران یا ویرگول نقطه و دیگران، ولی بعضی ها بینش یعنی تا ستاره میارن. بله بین هر کدوم ویرگول نقطه دیگه، چون ببینید الان شما اینجا شروع کردین نام خانوادگی نویسنده کامان نام نویسنده، خب این باید با اسم بعدی جدا بشه دیگه، اگر کاما بذاره که هنوز البته درست خواننده متوجه میشه، ولی این متوجه شدن خواننده دلیل نمیشه شما کار رو همجوری رها بکنید. شما کاما دیگه بذارید یعنی اینکه هنوز همون نویسنده رو دارید اسمشو مینویسید، ولی ویرگول نقطه میذارید به خواننده متوجه میکنید که این الان یه نویسنده دیگه است. خب بعضی موارد سال نشر در فهرست منابع داخل پرانتز میاد. بهترین حالتش اینه. اینجا براتون نوشتم. فکر میکنم در پژوهش هم به همین شیوه نشون داده شده. ولی مثلا داخل پرانتز من البته نمیپسندم. حالا اونا دیگه میشه ذوقی سلیقه‌ای. ولی استاندارد و معیارش اینه. بله بعضی از نشریات همه نویسنده‌ها رو میارن. به همین شکل باید با ویرگول نقطه نویسنده ها رو نام خانوادگی و نام نویسنده رو با ویرگول هم یا ویرگول نقطه جدا بکنید و آخرش نقطه بذارید. خب تا اینجا رو ما جلسه قبل توضیح دادم و من برای اینکه شما فایل صوتی که در اختیارتون قرار میگیره مطالب رو و همراه فایل پی دی اف همه رو داشته باشید یه خلاصه ای گفتم. خب ویرایش نوع دوم ویرایش نگارشی، حالا در بعضی از جاها از اصطلاح ادبی هم استفاده می‌کنم. خب در ویرایش نگارشی ویراستار دیگه از صورت یا ظاهر متن خودش رها می‌کنه، میاد بیرون، میاد وارد ساختارهای زبان میشه، وارد نحو میشه، وارد واژگان میشه، وارد معناشناسی میشه، جملات رو از جهت دستوری و ساختاری و معنایی و املایی تغییر میده. بنابراین ما در ویرایش نگارشی از بخش‌های زبان نحو و معناشناسی و واژگان رو در اختیار داریم. تو بخش ویرایش سوری یا فنی که حالا در دنبالم باز من توضیح میدم، اونجا آواشناسی و ساخت واژه رو داریم. خب مهمترین کاری که ویراستار نگارشی باید انجام بده، مهمترینش اصلاح جمله بندی متن به لحاظ دستوری، ترتیب واحدهای زبانی ورد اوردر با استفاده از ساختهای زبان فارسی رو مرتب میکنه واحدها، اصلاح واژه ها، عبارت ها، جمله های متناقض، نارسا، نامفهوم و مبهم. حالا این مبهم از جهت زبانیه دیگه، امبیگویتیه، یعنی نویسنده خودش متوجه نیست که این ابهام رو ایجاد کرده، چون ما یه اصطلاح ایهام هم داریم که اون اصطلاح ادبیه دیگه. من این هم توضیح بدم حالا اینجا جلسات در آینده، ما اینجا ویرایشمون ویرایش روی متون غیر ادبیه، یادتون باشه بنابراین توضیحاتی که میدیم برای متون غیر ادبی، یعنی نویسنده سبکی نداره، اصلا شعر رو ما دیگه نمیایم توضیح بدیم، یا متون ادبی که حالا یه نثر زیبایی به کار برده، مگر اینکه از جهت ساختاری ایراد داشته باشه. حالا نمونهش رو با متنهایی رو در بخش عملی میبینیم. بنابراین اینجا توضیحاتمون روی متون غیر ادبیه، متون فنی، تخصصی، تاریخی، هنری، اینا که متناتون باید ساده باشه، یعنی قابل فهم باشه. مثلا خود یه متن فنی مثلا راجب رایان کامپیوتر برای یه دانشجوی کامپیوتر دیگه ما نباید کاری بکنیم خودشو درگیر زبان بکنه، به راحتی باید از اصطلاحاتی استفاده کنیم که ساده مطلب و تعاریف رو بگیم. خب بنابراین ابهام رو نویسنده خودش متوجه نیست. مثلا مرد و زن جوان، معلوم نیست که این جوان صفت هر دو هست یا فقط صفت جوان زنه، بنابراین این رو باید به یه شکلی نشون بدیم، مثلا بگیم مرد کاما و زن جوان، معلوم بشه این جوان مال زن، یا به صورت های دیگری که حالا روش بحث میکنیم توی بخش نفع بهش میرسیم. یک دست کردن نصر مد و گزینش واژه های مناسب، پرهیز از دراز نویسی. دراز نویسی حالا یه بخشی هست از نفع که بهش میرسیم، اما توضیح کوتاهش اینه: استفاده از فعل‌های مرکب به جای فعل‌های ساده، استفاده از حروف اضافه مرکب به جای حروف اضافه ساده، استفاده از جملات طولانی یا عبارات طولانی به جای عبارات ساده، همه اینها رو میگن دراز نویسی. که در یک متن ساده که باید برای دانشجوی غیر زبان نوشته میشه از اینا استفاده نکنید. اون باید سریع مطلب خودش رو بگیره و تلاش در جهت روان نویسی و ساده نویسی در جایی که سبک کتاب تغییر نکنه. کنترل املای کلمات که گفتیم مربوط به بخش واژگانه، حتما باید کنترل بشه، ممکنه غلط املایی داشته باشه که توضیح دادم اگر روی ذوق و سلیقه تمرکز کنیم ممکنه املای کلمات از دستتون بره. اونجا روی ذوق و سلیقه اگه شما نصر زیبا بکنید چیزی ممکنه بهتون نگن، ولی اگر یه غلط املایی از دستتون در بره وقت شما رو مؤاخذه میکنن، یعنی که حالا خیلی ویراستار خوبی نیست، توصیه نمیکنن دیگه به افراد دیگه. اصلاح و یک دست کردن معادل ها، نام اشخاص، مکان ها. خب این یک دست کردن اصلاح منظور اصلاحات خارجیه، مثلا فرد یه فرد خارجیه، حالا شما میتونید خود از اون ما نامش به لاتین فارسیش رو بنویسید، خودتون میتونید استنباط بکنید. ولی بعضی موارد هست که مثلا دیگه جا افتاده است، مثلا ارسطو رو دیگه کسی مثلا ارسطاتل انگلیسیش مثلا به این شکل دیگه ارسطو مینویسن. یک منبعی هست برای این تلفظ نام‌های خاص که اگر خواستیم میتونید از اونم استفاده کنید. این اومده همه یه، یعنی اومده اسمها رو فهرست کرده توی کتاب چند صد صفحه‌ای، بعد تلفظ ها رو مثلا در انگلیسی، یعنی مثلا اگر فرد انگلیسی بوده حالا اونجا نوشته و زیرش مثلا آلمانی، مثلا تلفظ آلمانیش اینه، تلفظ ایتالیاییش اینه، اونجا فهرست کرده. اسم کتاب هست فرهنگ تلفظ نام‌های خاص، فرهنگ تلفظ نام‌های خاص مال فریدورز مجیدی، انتشارات فرهنگ معاصر. حالا میتونید از این منبع هم استفاده کنید، مهم که خودشون صاحب نظرن که خودشون میتونن نظر بدن و معادل فارسیش رو بیارن. خب کنترل ضبط اعلام و ضبط لاتینی اسامی خارجی، باز این اسامیه که گفتم توضیح دادم به چه صورتیه. مشخص کردن و خوانا کردن فرمول‌ها و علائم ریاضی. شما یه متن فنی رو یا یه متن ریاضی رو دارید ویرایش می‌کنید، تمامی فرمول‌ها باید کنترل بشه و مخصوصا شماره فرمول‌ها و روابط. گاهی مثلا نویسنده اشتباه می‌کنه در این شماره گذاری‌ها، مخصوصا شماره های ستایی، مثلا بکنید عنوان فصل و شماره فصل رو میده مثلا 2 3 1، حالا یه جایی ممکنه اشتباه بکنه ترتیبش رو به هم بریزه. همه این فرمولا رو باید شما کنترل بکنید شماره هاش. پیشنهاد افزودن توضیح های ضروری البته به جهت زبانی، کنترل نشانی های ارجاع ها و نقل قول ها. گفتم ارجاعها رو به چه شکل میدن، باید شما برید ببینید که آیا یه همچین چیزی مثلا تو متن هست یا نه، و یا مثلا ارجاعی که داده کامل سالنش رو داده، صفحات نقل قول رو داده، اینا رو همه کنترل بکنید. اگر نداده به نویسنده در واقع بگید که این موارد رو کامل بکنید. خب در ویرایش نگارشی یا ویرایش ادبی اگر سوالی ندارید بریم سراغ ویرایش نوع بعد. حالا من میرم اسلاید بعدی اگر سوال. شماره 9 خانم سلیمیان در قالب کامنت بنویسیم. نه من نوشتم دیگه پیشنهاد افزودن توضیح های منظوری که رو فایل دارید عمل میکنید، یعنی نویسنده رو فایل بنویسید، بله توی کامنت یعنی امکانی داره برد که کامنت میذارید نویسنده نگاه میکنه و بعد جوابتون رو میده. اما اگر منظورت اینه که تو خود متن این کارو بکنید، نه دیگه من نوشتم چی پیشنهاد افزودنه، یعنی حتما باید اول به مؤلف یا مترجم پیشنهاد بدید، اگر اون موافقت کرد شما بذارید. بله خواهش کنم. ویرایش نوع سوم علمی یا محتوایی، همونجوری که اسمش مشخصه این ویراستار دیگه از حوزه زبان خارج میشه، وارد محتوا میشه، یعنی تغییرات محتوایی میده. به جهت محتوایی پیشنهاد میکنه که مثلا یه اصطلاح رو توضیح بده یا مثلا یه توضیح رو اضافه بکنه مؤلف، و یا مثلا ترتیب فصل ها، مثلا به مؤلف میگه اونی که شما در فصل 5 قرار دادید پیش زمینه فصل 2ه، باید قبل از اون بیاد. این پیشنهاد رو میده، در هر صورت یعنی نظرهای علمی یا محتوایی میده. بنابراین ویراستار علمی یا محتوایی باید علاوه بر این که در اون ویرایش توقر داره، باید در رشته‌ای هم که کتاب در اون رشته نوشته شده کارشناس باشه. مثلا اگر بخوان ویرایش علمی یا محتوایی در مورد یه متن روانشناسی بدن، حتما میدن به ویراستاری که مثلا رشتهش روانشناسی، که حالا اگر خواست یه پیشنهادای تون رشته هم به مؤلف میده، یه جایی اگر متوجه شد مثلا استدلال درست نیست در واقع به مؤلف بگه و اون رو پیشنهاد بده. از جمله مواردی که ویراستار علمی بهش توجه میکنه، اظهار نظر علمی و اساسی درباره کتاب، تضمین موضوعی و تخصصی متن. گفتم دیگه یک مثلا فصلی رو ممکنه جابجا بکنه، پیشنهاد بکنه، توضیح اضافه بکنه، که این شماره 2 مربوط به جابجایی فصل هاست. اصلاح و تنظیم مقایض یا پیشنهاد تنظیم جدید آنها. اصلاح اشکالات علمی، یه جایی ممکنه متوجه بشه که استدلالش درست نیست، به مؤلف میگه که اینجا مثلا این اشکال رو داره. اضافه کردن پاورقی و توضیح ضروری یا پیشنهاد آنها، درباره یه مطلب پیشنهاد میکنه یه توضیح در پاورقی بیاد، یا یه اصطلاحی رو میگه ممکنه خواننده متوجه نباشه در پاورقی توضیح میده. مقابله متن با اصل در مورد کتابهای ویژه تصحیح متون کلاسیک، تصحیح نسخه‌های خطی که حالا ما در اسلایدهای بعدی بهش میرسیم توضیح میدیم، که اینم باز ویراستار علمی یا محتوایی باید این کار رو بکنه. تصحیح صحت متن ترجمه و در صورت لزوم مقابله ترجمه و متن اصلی و ترجمه عبارت‌ها یا جمله‌ها به صورت موردی. اینم در مورد متونیه که ترجمه هست. بنابراین باز ویراستار علمی یا محتوایی در واقع رشتهش مترجمیه فرض کنیم. یه جایی ممکنه حالا مفهوم مشخص نباشه، به مترجم میگه که حالا من توضیح میدم که چه وظایفی داره یه ویراستار ترجمه، در اسلایدهای بعدی توضیح میدم آیا باید ترجمه بکنه یا نه، بهتون میگم. حالا و گفتم یه ویرایش جامع هست یا اساسی که هر سه این ویرایش ها رو در بر میگیره. گفتم در کشور ما در واقع این نوع ویرایش رو از ویراستار انتظار دارن، یعنی همه اون سه تا ویرایش رو میگن با هم انجام بده. گفتم الان با توجه به این که روی فایل انجام میشه، همزمان ویراستار ممکنه نمونه خوانی و غلطگیری و اینها رو هم انجام بده. خب تقسیم بندی دیگری هم برای ویرایش هست که گفتم اگر اینا در جایی دیدید بدونید چی هست. ببینید اون تقسیم بندی قبلیمون بر اساس متن، یعنی نوع و میزان تغییراتی که ویراستار میده. این تقسیم بندی با توجه به نوع اثر، اینکه اثر تعریف باشه، ترجمه باشه، نسخه خطی باشه و مانند اینا. بنابراین تو این نوع ویرایشی که الان دارم بهتون میگم، همه اون سه تا ویرایش انجام میشه، یعنی هم ویرایش صوری، هم ویرایش نگارشی، هم ویرایش علمی محتوایی. ما ویرایش تألیفی داریم یا ویرایش کار تألیفی داریم، یعنی روی متنی که داره تألیف میشه انجام میشه. بنابراین ویرایش روی یک متنه، چون اثر داره خلق میشه، بسیاری از مواردش باید کنترل بشه، از جمله آدرس، آدرس مأخذ، نحوه ارائه نقل قولها، نقل به مضمون، عین نقل قوله و مانند اینها و موارد دیگری که حالا اینجا براتون فهرست کردم. بازبینی نحوه استفاده از منابع و دقت در ارائه نشانی آنها. معمولا بسیار اتفاق میفته که نویسنده اشتباه بکنه، چون ذهنی اینا رو مینویسه، بنابراین ممکنه بعضی اطلاعات رو نده یا به غلط بده، مخصوصا در مورد سوره و آیه، در مورد قرآن ممکنه در واقع روی ذهنی این کار رو بکنه. بعد شما میرید توی عنوان ویراستار کنترل میکنید، توی قرآن میبینید که این توی مثلا اون آیه نیست یا آیه بعدی. یا بعضی موارد دیگری که باید حتما کنترل بکنید، رعایت ترتیب تنظیم اختیار شده، مثلا ترتیب الفبایی در فرهنگ ها. خب میدونید دیگه در فرهنگ ها واژه ها به ترتیب الفبایی مرتب شده. حالا این کنترلی که شما میکنید، مثلا توی واژه نامه یک کتابی در پایانش واژه نامه گذاشته، این رو بخواید کنترل بکنید، باید همه حروف رو کنترل بکنید، فقط حرف اول نیست، حرف دوم، سوم، همه اینها رو باید ویراستار کنترل بکنه که ترتیبش رو رعایت کرده باشه. سنجش میزان قوت استدلال ها، که حالا برمیگرده به ویرایش علمی یا محتوایی در اون تقسیم بندی قبلی، یا صحت نتیجه گیری، هم باز همین استواری دعوی ها، اعتبار شواهد، ربط منطقی مطالب که توی علمی محتوایی اسلاید قبلی توضیح دادم، تناسب فصل ها و بخش ها، این میره توی قسمت ویرایش صوری یا ظاهری. اصلا اینجور نباشه یه فصل مثلا 10 صفحه باشه، یه فصلی 100 صفحه. میتونید پیشنهاد بکنید فصلی که 100 صفحه است عنوانهای دیگه بذاره که هماهنگ بشه. خب نوع دوم ویرایش با توجه نوع اثر بهش میگن ویرایش تصحیح انتقادی، بر روی نسخه‌های خطی صورت میگیره. در این مورد معمولا اصطلاح تصحیح نسخه خطی به کار میره. اون مصحح اصلی که متن کلاسیک رو داره تصحیح میکنه، چند نسخه خطی رو بررسی میکنه، یک نسخه رو اساس قرار میده، یه نسخه ای که مثلا خواناترینشه، دقیقترینشه، شفافترین، تمیزترینشه، جا افتادگی ها کمتره، اونو اساس قرار میده، یعنی اونو میاره توی متن اصلی و بعد تفاوت با نسخه های دیگر رو میاره توی پاورقی. اگه توضیحاتی خودش هم داره میاد توی پاورقی میده، پس متن دیگه دست نمیزنه. توی متن اصلی همه واژه ها و جملات اینها باید به همون صورتی باشه که در نسخه خطی اصلی قرار داره، و اگر مثلا اشکالی وجود داره یه عدد میذاره اونجا، میاد تو پاورقی توضیح میده که در نسخه مثلا چنان است، چنین است مثلا در نسخه. و بعد حالا اگر پیشنهادی داره برای تصحیحش، علی می‌نویسه مثلا دوباره. حالا شما به عنوان ویراستار زبانی میخواید این متن رو کنترل بکنید، متنی که یه مصحح نسخه خطی رو تصحیح کرده. کارهایی که باید بکنید اینه: مقابله با نسخه اساس در موارد مشکوک به بدخوانی مصامحه و بی‌دقتی در نقل یا فساد وزن و عیب قافیه. ببینید شما اون متن رو کار ندارید، متن نسخه خطی رو کار دارید، متنی که از روی اون حروف چینی شده یا ویراستار از اون مصحح اصلی اون رو بیرا پستی کرده، اینو که حروف چینی شده شما این رو کنترل میکنید. حالا میرسید به یه جایی میبینید که مثلا از جهت مفهوم کامل نیست یا یه ایرادی رو حس میکنید، احساس میکنید درست نیست. حالا متن اصلی هم کنارتون هست، میتونید بهش مراجعه بکنید، اما اگر این کارم نکردید میتونید به مصحح اصلی رجوع بدید که اون این کار رو بکنه. وارسی اعمال شیوهی که مصحح در مقدمه اختیار آن را برای تصحیح متن اعلام کرده. مثلا اگر مصحح اصلی اومده مثلا نسخه الف را اساس قرار داده، دیگه باید تا آخر هم نسخه الف باشه توی متن. باید شما کنترل بکنید مثلا تو پاورقی تفاوت نمیشه در نسخه الف اینجوریه، در حالی که نسخه الف رو اومده متن اصلی قرار داده. بازبینی فهرست ها، حاشیه ها و کتابنامه که اینم مواردیه که مصحح اصلی اضافه کرده، شما کنترلش میکنید. سومین نوع ویرایش با توجه به نوع اثر، ویرایش ترجمه هست یا بگن ویرایش اثر ترجمه. خب همونطوری که میدونی در ترجمه دو تا زبان مطرحه، یکی زبان مبدأ هست language, the language which something is translated، یعنی زبانی که از آن ترجمه میشود. یه زبان مقصد target language دارید، the language to which something is translated، زبانی که به آن ترجمه میشود. بنابراین در ویرایش ترجمه هم شما دو تا متن در اختیار دارید، یه متن ترجمه یه متن اصلی. البته تکرار میکنم اینجا ترجمه نباید ترجمه بکنه، یعنی ممکنه ویراستار ترجمه ترجمه هم بدونه این کار رو بکنه، ولی نباید خودش کل متن رو ترجمه بکنه. ویراستار ترجمه مثل اون ویراستار نسخه خطی میاد متن ترجمه رو کنار خودش میذاره. حالا یه جاهایی احساس کرد مفهوم درست نیست، میره به متن اصلی مراجعه میکنه، اگر خواست خودش اصلاح میکنه، اگر نه ارجاع میده به مترجم. باز رو اینید اگر ترجمه هم نکنه ایرادی نداره، میاد ارجاع میده به مترجم، مترجم این رو اصلاح میکنه. در واقع ویراستار ترجمه با این فرض که ترجمه قبلا در بخش بررسی، حالا تو مراحل چاپ، اگر شما تو کتاب آشنایی با صنعت چاپ و نشر مطالبه فرمایید، با این فرض که قبلا این اثر بررسی شده، ترجمهش تایید شده، میاد ویرایش میکنه. به همین دلیل اگر در کتاب مراجعه بکنید، من در اونجا در بخش بررسی، حالا سه تا مورد هست که همه کتابا داره، یک مورد هم یه زیر مرحله من اونجا استفادم، اونم ویرایش پذیر بودن یا نبودن اثره. یعنی شما مخصوصا در متن ترجمه اونجای بررسی میاد بررسی میکنه، مینویسه که این اثر هنوز به مرحله نرسیده که ویرایش بشه، بنابراین باید دوباره برگردونه به مترجم، اصلاحات انجام بشه، ممکنه در چند بار بین بررسی یعنی داور و مترجم این رد و بدل بشه تا تایید بکنه و بعد بیاد در اختیار ویراستار ترجمه. حالا ویراستار ترجمه چیکار میکنه؟ مقابله با اصل به طور اتفاقی برای بررسی صحت ترجمه یا برگرد، به طور اتفاقی میاد یه بخشی از ابتدای، یه بخشی از وسط، یه بخشی از انتها میاد بررسی میکنه ببینه ترجمه درست انجام شده یا نه، خیالش راحت بشه، اون وقت بره فقط متن ترجمه رو در واقع ویراستاری بکنه، و اگر این اشکال رو ببینه به ناشر میگه که دوباره به ما برگردونده بشه. در واقع باید بررسی کار کنه. تعیین افتادگی ها، باز ببینید ما با متن اصلی ویراستار با متن اصلی کاری نداره، همینجوری داره میخونه به نظرش میرسه اینجا یه افتادگی داره، همونجوری که مثلا در نسخه خطی هم ممکنه افتادگی باشه، یه افتادگی داره، میاد متن اصلی رو نگاه میکنه، حالا یا خودش اون رو اصلاح میکنه یا میده به مترجم اصلاح میکنه. در موارد لزوم افزودن توضیحاتی در پانوش پیشنهاد میده به مترجم، میگه مثلا برای این اصطلاح یه توضیحی در پا پاورقی بیار. در واقع برمیگرده یک کار ویراج علمی محتوایی داره، ویراستار ترجمه داره انجام میده. گفتم در این سه نوع تقسیم بندی که بر اساس نوع اثره، همه اون سه نوع ویرایش سوری، نگارشی و علمی محتوایی انجام میشه. خب اسامی دیگری برای ویراستار. ببینید بسیاری از اسامی و برچسب ها معمولاً با توجه به متناسب با نوع کار فرد، متناسب با موضوع و اینها هست. حداقل مثلا در صنعت چاپ و نشر مثلا الان شما دیدید ما گفتیم ویرایش سوری یا ظاهری، خود اصطلاح نشون میده یعنی چی. گفتیم بعد در تعریفش گفتیم همه تغییراتی که به صورت یا ظاهر متن مربوط میشه، یا ویرایش نگارشی مشخصه که وارد ساختارهای زبان بشه، یا ویرایش علمی محتوایی میاد به مثلا محتوا مربوط میشه. یعنی خود اصطلاح خودش رو نشون میده. ما حالا در صنعت چاپ و نشر هم مثلا اصطلاحاتی داریم، حالا تو این آشنایی با صنعت چاپ و نشر هم این اصطلاحات هست. مثلا یه سطر، دو نوع سطر داریم، یه سطر سطر بیوه هست، یه سطر سطر یتیمه. سطر بیوه ویدام به این مفهومه که سطر آخر یک پاراگرافه که از بقیه سطرها جدا میفته. یعنی همه سطرهای یک پاراگراف در انتهای یک صفحه است، دیگه اون سطر آخر جا نمیشه، میره در ابتدای بعد قرار میگیره. اون سطری که در ابتدای صفحه بعد قرار میگیره اون میشه سطر بیوه. حالا سطر یتیم عرفاً برعکس این حالت، یعنی اولین سطر یک پاراگراف در انتهای یک صفحه قرار میگیره، بقیه سطرهای پاراگراف میاد ابتدای صفحه بعد یا بالای صفحه بعد. این سطری که تنها در انتهای صفحه قرار گرفته اینو بهش میگن سطر یتیم. بنابراین همه این اصطلاحات روی یک اصولی هست، نامگذاری ها بر اساس اصولی هست. حالا این ویراستار تکوینی اسم دیگری برای نوعی از ویراستاری که الان تعریف کردیم نیست، خودش یه نوع ویراستار. حالا من میخوام شما روی این واژه تکوینی تمرکز کنید. به نظر شما ویراستار تکوینی یعنی چی؟ اصلا تکوینی یعنی چی؟ کسی میدونه تکوینی یعنی چی؟ اونایی که رشتهشون زبان و ادبیات فارسیه یا حتی زبان شناسیه احتمالاً میدونن تکوینی یعنی چی. اگر ما معنی این اصطلاح رو بدونیم حتما میفهمیم که ویراستار تکوینی یعنی چی. در حال رشد دیگه یا در حال تغییر. یه معنی اصلی داره، حالا این در حال رشد، در حال شکلی، این خیلی بهتره. همون داستان بور نوشتم. اگر تو فرهنگ نگاه کنید معانی مثل به هستی آوردن، هستی دادن، ایجاد کردن یا شکل دادن، شکل دادن به این معنی پدید آوردن هست، به معنی پدید آوردن. ببینید با توجه به اصطلاح و معنیش ما میفهمیم که ویراستار تکوینی در واقع ویراستاریه که وظیفش از موقعی شروع میشه که اثر هنوز خلق نشده و در تعلیف یا ترجمه اثر با نویسنده یا مترجم همکاری میکنه. مثلا میگه ما توی این فرض کنین انتشارات پژوهشگاه شیوه نامه مون شیوه نامه فرهنگستانه، از اون شیوه نامه استفاده کن، یا ارجاع رو در اون متنی بده، یا اطلاعات کتاب شناختی رو در کتاب نامه به این صورت که الان موردشو و مثالشو قبلا دیدی، نمونهشو قبلا دیدی، مثلا به این شکل بیار. یا اگر محل نشر معلوم نیست چجوری بیار، نام ناشر معلوم نیست، تاریخ نشر مشخص نیست. کسی میدونه در این موارد چجوری باید بیاد؟ مثلا محل نشر معلوم نیست، توی کتاب نامه، توی مشخصات کتاب شناسی به چه شکل میاد؟ بی نامال بی ناشر، ناشرش مشخص نیست. بی تا مال تاریخ هست، بله خانم شایسته، یعنی تاریخ نشر معلوم نیست. حالا محل نشر اگه معلوم نباشه چی؟ حالا با توجه اینکه بیتا و بینا گفتی این هم میشه بیجا آمده، یعنی محل نشرش معلوم نیست. خب اینا رو ویراستار تکوینی به نویسنده یا مترجم میگه. خب از جمله کارهایی که انجام میده به نمایندگی از ناشر از ابتدای پدید آمدن اثر با پدید آورنده همکاری میکنند و دانش و تجربهش رو در اختیار او میگذارند که نمونهش گفتیم. مفاد قرارداد میان ناشر و پدید آورنده را در خصوص چگونگی پدید آوردن اثر به اجرا میگذارد و صحت و دقت اجرای آن نظارت میکنند. گفتم در اون کتاب آشنایی با صنعت چاپ و نشر انواع قراردادها هم توضیح داده شده. چند نوع قرارداد داریم؟ به چه شکله؟ درصدها چجوری حساب میشه؟ همه اینها رو اونجا توضیح دادیم. بدیهی است که با پایان گرفتن کار پدید آمدن اثر وظیفه این ویراستار هم پایان می‌یابد. یعنی وقتی اثر خلق شد دیگه کاری نداره این ویراستار. خب دو مورد بعدی، یعنی سه مورد بعدی در واقع ارجایی هست به همون سنو ویراستاری که یا ویرایشی که قبلا توضیح دادیم. یکی ویراستار بنیادی هست. ببینید بازم با توجه به خود اصطلاح مشخص میشه یعنی چی. بنیاد یک اثر چیه؟ اصلا یک اثر برای چی پدید میاد؟ برای اینکه یک فکری رو، یه مطلبی رو، یه محتوایی رو منتقل بکنه. این اصلا در واقع فلسفه پدید آمدن یک اثر دیگه، فکری رو، مطلبی رو یا محتوایی رو منتقل بکنه. بنابراین ویراستار بنیادی در واقع همون ویرایشه یا ویراستار علمی محتواییه که توضیح دادیم. نامهای دیگرش میشه ویراستار علمی، ویراستار مفهومی، ویراستار موضوعی. این اسامی رو میارم که اگه شما در کتاب دیگری برخورد کردید بدونید یعنی چی. ویراستاری است که علاوه بر تسلط بر فنون نشر و ویرایش به موضوع و محتوای اثر نیز تسلط دارد که توضیح دادیم. معمولا هم میدم به یکی که رشتهش همونه، مثلا متن زبانشناسیه، میدم به یک ویراستاری که رشتهش زبانشناسی. ویراستار متن ویرا، باز ببینید اصطلاحش خودش نشون میده، ویراستاری که متن رو، یعنی زبان متن رو ویرایش میکنه. بنابراین اشاره است به ویراستار سوری یا نسخه ویرا، کاپی ادیتور، به اضافه ویراستار نگارشی. شاید این اسامی دیگر رو من اینجا نوشتم، گفتم شما تو کتاب دیگه دیدین، مثلا ویراستار سوری رو ممکنه نسخه ویرا ببینید جایی، یا ویراستار نگارشی رو به این اسامی هم میشناسن: ویراستار زبانی، ویراستار ادبی، ویراستار زبانی ادبی، ویراستار نگارشی، ویراستار نگارشی ادبی. اینا بدونید که تو کتابای دیگه به چه شکلی هست. ویراستار ترجمه ویرا، باز ببینید اصطلاح خودش رو نشون میده، ویراستاری که ترجمه رو یا متن ترجمه رو ویرایش میکنه در برابر ویراستار ترجمه که اثر ترجمه شده رو با متن اصلی آن مقابله میکنه. خب یه توضیح من بدم، چون گفتیم نگاهمون نگاه زبانشناختی. اگه یادتون باشه تو جلسه قبلم گفتم پنج بخش زبان، آواشناسی و واجشناسی، ساخت واژه، نحو، معناشناسی و کاربردشناسی و واژگان. گفتم در عین استقلال ارتباط هم با هم دیگه دارن. گفتم بعدا توضیح میدیم یعنی چی. خب منظور از استقلال یعنی در درون خودشون مستقل هم. هر کدوم از اینها اجزای خاص خودشونو دارن، قواعد خاص خودشونو دارن. مثلا در بخش آواشناسی یا واجشناسی، حالا بعدا میگیم آوا و واج یعنی چی، چه تفاوتی با هم دارن، شما با صوت سر و کار دارید، با آوا سر و کار دارید. بنابراین واحد زبانیتون تو بخش آواشناسی آوا یا صوت. در اونجا شما قواعدی دارید که اینها کنار هم قرار میدن، هجا رو تشکیل میدن. حالا کدوم رشته هجایی در زبان پذیرفته است، کدوم پذیرفته نیست، چه تغییراتی موقع صحبت کردن روی واژه ها انجام میشه که حالا یه نمونهشو اینجا بهتون میگم. چه فرایندهای اسلام میگن، چه فرایندها یا تغییرات واجی یا آوایی انجام میشه، اونا در بخش آواشناسی و واجشناسی. این استقلال برای بخش آواشناسی و واجشناسی. در بخش واژگان که حالا بعدا توضیح میدیم، موارد حفظی هست، یعنی همه مواردی که در ذهن گویشور زبان هست، شکل مکتوبش هم در فرهنگنامه ها و واژه‌نامه ها هست، اینا مربوط هستن به بخش واژگان، یعنی همه واژه ها و اطلاعات مربوط به اون واژه، اطلاعات مقوله دستوری یا اطلاعات دیگه، اینکه از کدوم مثلا سبک، مثلا سبک عامیانه هست، سبک نمیدونم معیار هست، یا چه گونه ادبیه، روزنامه نگاری ادبیه و مانند اینها. اینا در بخش واژگان بررسی میشه. حالا آنچه مثلا در ساخت واژه یا صرف مورفولوژی، واحدی که یعنی کوچکترین واحدش اصطلاحا بهش میگن تک واژ. حالا تک واژ یا مورفیم رو گفتیم، ساخت واژه هم مورفولوژی، مورفیم رو بعدم توضیح میدم. یک اصطلاح، حالا یه توضیح ساده بخوام بدم به این شکل، ببینید شما یک واژه‌ای دارید کتابخانه، میگید این واژه است. حالا این تشکیل شده از کتاب و خانه، حالا این دوتا چی؟ میگید این دوتا هم واژه هست. حالا زبان شناسان اومدن برای اینها دوتا اصطلاح دیگه استفاده کردن، از اصطلاح تک واژه استفاده کردن، مورفیم. حالا تک واژه ممکنه معنایی باشه، واژگانی باشه، یعنی شما در فرهنگ اگه نگاه کنید اون واژه رو میتونید پیدا کنید، مثل همین کتاب و خانه. ممکنه تک واژه دستوری باشه، نحوی باشه، مثلا مثل های جمع، کتاب کتاب ها، اون ها میشه تک واژه دستوری که شما در فرهنگ ها پیدا نمی کنید. یا ممکنه حالا این تکواج دستوری ممکنه مقوله دستوری رو عوض بکنه، ممکنه هم عوض نکنه. مثلا شما کتاب دارید، ها بهش اضافه میکنه، کتاب، کتاب اسمه، ها هم که بهش اضافه میشه باز هم اسم. این تکواج بهش میگن تکواج تصریفی. ولی تکواج ممکنه مقوله دستوری رو عوض بکنه، مثلا جوان صفت، یا بهش اضافه میکنه جوانی میشه اسم، اونو بهش میگن تک واژ اشتقاقی. حالا اینا خیلی مهم نیست، فقط منظورم اینه که ما از واژه یک واحد کوچکتری به نام تک واژ داریم که در واقع واژه ها از اون تشکیل شدن. بنابراین در بخش ساخت واژه این تک واژ ها کنار هم قرار میگیرن، میان مثلا واژه های مرکب رو تشکیل میدن، compound word، مثلا کتابخانه، یعنی دو جزش تک واژه واژگانیه. یا میان مثلا واژه های مشتق تبدیل به کامپلکس ورد رو تشکیل میدن، یعنی اینا واژه هایی هستن که یکی از واژه های مشتق واژه هایی هستن که یک تک واژهشون تک واژه اشتقاقی هست، یعنی مقوله دستوری رو عوض میکنه، مثل جوان جوانی که مثال زدم. واژه های مرکب، واژه های مشتق، اینها در ساخت واژه تشکیل میشه. در بخش نه، همین واژه هایی که در ساخت واژه تشکیل شده کنار هم قرار میگه، گروه ها رو تشکیل میده، گروه اسمی، گروه صفتی، گروه حرف اضافه‌ای. انواع گروه ها اینجا بررسی میشه، مثلا همین گروه ها، انواع گروه ها، این که در کجاها ازش استفاده میشه توی نه بررسی میشه، عبارت ها، جملات و همه اینها در بخش نه. اینها البته از جهت استقلال داخل خودشون این قواعد رو دارن. خب معناشناسی هم، در معناشناسی هم واحدمون معنا هست. در اینجا شما با توجه به قواعد معنایی اینجا مشخص میشه کدوم رشته معنایی پذیرفته است، کدوم پذیرفته نیست. انواع معناها، انواع روابط معنایی، مثلا هم معنایی، هم آوایی، اینا همه اینجا بررسی میشه. یه قواعد معنایی هست که حالا باز بخش معناشناسی توضیح میدیم. اینها هم در داخل معناشناسی. این از جهت استقلال. پس دیدید هر کدوم از این بخش‌ها، بخش‌های زبان برای خودشون استقلال دارن. قواعدای خودشون دارن، قواعد خودشون. اما این بخش‌ها در عین حال باید با همدیگه مرتبط باشه. حالا برای اینکه این مشخص در بشه من یه مثالی زدم. فرض کنید میخوایم این جمله رو تولید بکنیم. جلسات ویرایش شنبه ها تشکیل نمیشن. میگیم از بخش واژگان تک واژهای، ببینید ترتیبشون هم معلوم نیستن. یعنی این تک واژه همه مربوط به این جمله است. اون تا بدون ترتیب. ها شبد نون نفی. ویرا شنبه شین اسم مصدر جلسه تشکیل الف و ت می کسره اضافه. اینا از بخش واژگان وارد ساخت واژه میشه. هر کدوم از اینها میان در کنار تک واژه مناسب خودشون قرار میگیره. مثلا ها میاد کنار شنبه شنبه ها، الف و ت کنار جلسه جلسات، ن و می کنار شود نمی شود و همین تو تا آخر. بیر ساخت واژه این تغییرات انجام میشه، تک واژه ها کنار هم قرار میگیرن، واژه ها رو تشکیل میدن، این واژه ها میان تو بخش نو کنار هم دیگه قرار میگیرن، گروه ها رو تشکیل میدن که در نهایت هم جمله رو تشکیل میدن. حالا ببینید تا اینجا هنوز معناشناسی هنوز دخالت نکرد. بنابراین تا اینجا ببینید واژگان، ساخت واژه و نه. اگر من در این جمله جلسات ویرایش شنبه‌ها تشکیل نمی‌شوم، به جای تشکیل واژه خورده بذارم، جلسات ویرایش شنبه‌ها خورده نمی‌شود، یا هر واژه دیگری، هر واژه دیگری بذارم، تا اینجا آنچه گفتم درست. ببینید جلسات ویرایش شنبه‌ها خورده نمی‌شوند، از جهت واژگان درسته، از جهت ساخت واژه درسته، از جهت نحوم درسته، جمله جمله مجهوله، هر عنصری سر جای خودش، فعلش فعل مجهوله، بقیه موارد هم سر جای خودش، نهاد مسند و همه اینها، مفعول و عاطف، نهاد مفعول و همه اینها سر جای خودش. حتی وقتی نهادمون که مفعوله که جلسات ویرایش خودش مفعوله، یعنی در جمله معلوممون این در واقع نهاد بوده که الان اینجا در جمله مجهولمون مفعول شده، شنبه هم که قید مکان، همه اجزا سر جای خودشه، تا اینجا همه چی درست. اون وقت در بخش معناشناسی با توجه به قواعد معنایی که جلوی جمله جلسات ویرایش شنبه خورده نمی شود گرفته میشه و گفته میشه که به جای این فعل یه فعل دیگه، به جای خورده یه چیز دیگه بذار، مثلا اصلا برگزار نمی شود، تشکیل نمی شود. خب حالا ببینید تا اینجا، یعنی تا بخش معناشناسی، هنوز چیزی تولید نشد، هنوز ارتباط انجام نگرفته با مخاطب. حالا در بخش آواشناسی یا وادشناسی میاد این جمله به طور عملی تولید میشه، ارتباط ایجاد میشه. خب در بخش وادشناسی هم یه تغییراتی انجام میشه با توجه به قواعد آوایی یا واجیانان، بعدا توضیح میدیم وقتا فرق آوا و واج. مثلا در واژه شنبه میاد در بخش آواشناسی. ببینید شما در تلفظ اگر بخواد جمله رو مثلا یکی با سرعت بگه، بدون توجه بگه، هیچ وقت نمیگی جلسات ویرایش شنبه ها تشکیل میشود، معمولا میگه شنبه ها تشکیل نمیشود. یعنی به نظر میرسه اونجا صدای می دارید شما، نه صدای نی. علت چیه؟ در بخش وادشناسی آواشناسی علتش گفته میشه. مثلا گفته میشه که نه، حتی اینکه نه میگیم نه نیستن، نی. نه میگن جزء آواها یا واجهای لسبیه. یعنی چی؟ یعنی برای تولیدش شما نوک زبان رو باید بچسبونید به یا ببرید نزدیک سقف دهان، نه رو تولید کنید. بعدش صدای بی قرار داره. بی میگن آوای دولبی یا واج دولبیه، یعنی برای تولیدش لب بالا روی لب پایین قرار میگیره، تولید میشه. خب برای یه گویش برای زبان سخته دیگه، چون گویش برای زبان هم در تلفظ واژه‌ها به راحتی گرایش داره، یعنی واژه‌ها رو معمولا به صورتی که راحت تره تلفظ میکنه. بنابراین اصطلاحاً میگن نه، اینجا میاد به جفت دولبیش تبدیل میشه تا تلفظ راحت تر بشه. جفت دولبیش چیه؟ مه هست. شما مه رو بخواید تولید بکنید، باز لب بالا روی لب پایین قرار که مه تولید میشه. حالا ببینید هم مه هم به، هر دو دولبی تلفظ راحت تر میشه. بنابراین شنبه رو شما دیگه در تلفظ شنبه نمیشنوید، شنبه میشنوید. الان این به طور عملی دیگه این جمله تولید شده، ارتباط زبانی هم ایجاد شده. از این جهته که میگیم این بخش ها باید با هم دیگه ارتباط داشته باشن تا اون ارتباط زبانی انجام بشه. خب همونجایی که قبلا هم توضیح دادم، هر کدوم از این بخش های زبان به یکی از این ویرایش ها مربوط میشه. انواع ویرایش بر اساس تقسیم بندی زبان شناختی. در ویرایش سوری ما با واجشناسی سر و کار داریم. چرا با واجشناسی سر و کار داریم؟ مثلا شما مکس ها جمله دارید میگید، بعد از یه واحد زبانی مکس میکنید، در نتیجه پانکچویشن در نوشتار ازش استفاده میکنید. مکس ها، مثلا درنگ ها، تأخیر ها، یا مثلا اون تغییرات آوایی یا واجی، همه اینها، یا مثلا یک آوایی رو دوبار تکرار میکنید، تشدید مثلا، تشدید، یا مثلا واحدهای زبرزنجیری، فتحه، کسره، ضمه، اینها همه توی واجشناسیه دیگه، به اینها همه مربوط به صورت یا ظاهرن. بنابراین میان توی ویرایش سوری. ساخت واژه هم همینطور. در ساخت واژه هم شما تک واژه‌ها رو با تک واژه واژه‌های مرکب تشکیل دادید. حالا اینکه اینا جدا نوشته بشه، سر هم نوشته بشه، با فاصله باشه، بی فاصله باشه، اینا همه به صورت یا ظاهر مربوطه. بنابراین دو ویرایش سوری قرار میگیره. ولی در ویرایش نگارشی دیگه شما وارد اصول دستور زبان میشید، ساختارها میشید، تغییرات معنایی میدید. بنابراین سه بخش دیگه اینجا مطرح میشه: نحو، معناشناسی و واژگان. اینا جزء ویرایش نگارشی. از جمله مواردی که تو آواشناسی و واجشناسی در ویرایش بررسی میکنیم، یکی همزه در زبان فارسی. مثلا اوئی که ما در ابتدا داریم، البته همزه رو بعدا توضیح میدیم که در زبان فارسی چه همزهی پذیرفتن، ما فقط چه نوع همزهی داریم. یه مورد دیگم، البته اینجا نمیدونم تو این اسلاید میبینیم یا نه، بذارید من بعدیرم بیارم. نه نمیبینیم. اصطلاحا میگن یای کوتاه شده. ببینید مثلا میخواد بگید نامه احمد، نامه احمد، اون علامتی که روی ها، های غیر ملفوظ، نامه، شما دیگه اونجا ه نمیشنوید، اونجا ا میشنوید، روی اون قرار میگیره، اونو بهش میگن یای کوتاه شده. در سیب نامه فرهنگستان از این یای کوتاه شده به جای یا استفاده میشه. در بعضی کتابا میبینید مثلا نامه احمد نامه رو مینویسه یه میذاره. هم از جهت زیبایی خیلی خوب نیست، هم از جهت حروف چینی. مثلا شما هیلو که میزنید بعدش یه بزنید، اون یه بهش میچسبه. باید اول شیفت کنترل دو رو بگیرید، یه نیم فاصله ایجاد بکنید، بعد یه رو بهش بذارید. گاهی هم میفته به پایان سطر، مشکلات متفاوتی پیش میاد. بنابراین منطقیه که از یای کوتاه شده استفاده کنید. البته قاعده آبایی یا واجش اینه که همون جای یا بهش میگن یای میانجی، که حالا ما در بخش آباشناسی بهش میرسیم توضیح میدیم. درستش یا هست، یعنی طبق قاعده اونجا یه یا قرار میگیره. مثلا شما نمیخونید نامه ای احمد، نامه یه احمد، یعنی به نظر میرسه اونجا یه یا میانجی شده برای اینکه تلفظ راحت باشه. بنابراین حتی اگر به اون شکل بنویسید که شیوه نامه فرهنگستان به جهت زیبایی و دلایل دیگه اون رو توصیه کرده، ولی شما در تلفظ همون نامه یه رو میبینید. یای کوتاه شده از این جهته. چرا بهش میگن یای کوتاه شده؟ یه یا رو بنویسید توی کاغذتون اگه بنویسید، بعد از وسط بیاید اینو یه برش بدید. اون قسمت سمت راست مثل همون شکل همزه رو میگیره، میشه یای کوتاه شده. در شیوه نامه فرهنگستان میگه از این استفاده کنید، بعد بهش نگید همزه، چون همزه خودش یه حرف، بعدن میبینید خودش یه آوازه. بنابراین بهش بگید یای کوتاه شده، یه نشان است. خب مکس نشان گذاری، همون پانکچویشن، باز مربوط میشه به آواشناسی و بادشناسی در ویرایش. آهنگ intonation، حالا بعد توضیح میدیم. نشانه های جمله های خبری پرسشیه، اینکه آهنگ افتان باشه میشه جمله خبری، خیزان باشه rising باشه میشه جمله پرسشی و مانند اینها که حالا باید توضیح میدیم. تکیه، مثلا تأکیدی که میکنید روی واژه ها، گاهی با این تأکید مقوله دستوری رو عوض میکنید، مثلا اسم رو به صفت، اسم رو به فعل تبدیل میکنید، یا میخواید روی واژه تأکید بکنید، مثلا توی یه جمله میخواید روی واژه تأکید بکنید، برجستش بکنید که گفتم به صورت حروف بولد یا سیاه مینویسید، یعنی تایپ میکنه، ولی دو درجه ریزتر که خودشو به صورت تیتر نشون نده. خب اینا همه برمیگرده به آواشناسی و واجشناسی. واکه ها و همخوان های میانجی، همون اعراب گذاری ها، او او او، فتحه و ضمه و کسره، تولید ناقص یا تشدید، گفتم اینا همه به آواشناسی و واجشناسیه و بنابراین به ویرایش سوری یا ظاهری مربوطه. در ساخت واژم که باز مربوط به ویرایش سوریه یا ظاهریه، باز شما جدا نویسی ها و سرهم نویسی ها رو دارید که مربوط میشه صورت یا ظاهر. انواع فاصله ها بین دو جزء یک واحد زبانی که فاصله بیفته یا نیفته. چگونگی استفاده از تک واژه ها که توضیح دادم، ما واژه های مرکب، مشتق و مانند اینها داریم، اینها بحث های ساخت واژه هست. خب نحو در ویرایش، حالا به موارد زیاد اینجا موارد زیادی رو بررسی کنیم، از جمله نشانه را در زبان فارسی. اینکه را در زبان فارسی نشانه چیه بعداً توضیح میدیم در بخش نحو، که همیشه نشانه مفعول نیست، نشانه موارد دیگری هست که در بخش نحو توضیح میدیم. وجه وصفی باز توضیح میدیم، وجه وصفی هم در نحو بخش نحو، اینکه مثلا فعل رو به صورت صفت مفعولی به کار ببرید، حالا توضیح سادهش که برداشتی داشته باشید تا بعد در بخش نحو توضیح بدیم. مثلا امروز آمده و درباره این مسائل صحبت کرد، اون آمده صفت مفعولی به جای فعل قرار گرفته، این رو امروز آمده رو بهش میگن عبارت وصفی، وجهش هم وجه وصفی میشه. حالا اینکه آیا باید به کار ببریم یا نبریم در چه مواردی، اینا همه در بخش نفت توضیح داده میشه. تتابع یا پشت سر هم قرار گرفتن افعال که مثالشو دیدی در اون جمله‌ای که ارتباط زبانی سخت ایجاد میشد، اینا رو هم باز در بخش نفت توضیح میدیم. اون جمله رو در بخش نفت ویرایش میکنیم به کمک شما. حذف به قرینه لفظی و معنوی برای جلوگیری از تکرار. در چه شرایطی باید حذف کرد؟ در چه شرایطی حذف به قرینه لفظیه یا حذف به قرینه معنوی؟ مسائل مربوط به حرف اضافه. حرف اضافه مرکب داریم، ساده داریم، این که در چه مواردی و چه جوری استفاده میشه. پرهیز از دراز نویسی که توضیح شد تو اسلایدهای قبلی دادم، اینم در بخش نفت توضیح داده میشه. مطابقه فعل و نهاد، verb subject agreement، جزء مباحث بسیار مهم در زبان فارسی که تقریبا در تمامی جملات حضور داره. بنابراین یه بخشی رو گذاشتیم توی نه برای همین مطابقه فعل نهاد. عبارت وصفی که توضیح دادم برمیگرده به همون وجه وصفی. ابهام، ابهام ساختاری، چون تو بخش نحوی هستیم، ابهام ساختاری یا استراکچرال هست. یعنی چی؟ مثل همون مرد و زن جوان که معلوم نیست این جوان به زن برمیگرده یا هر گرت برداری ساختاری، که حالا راجع به خود گرت برداری یا ترجمه غرضی long translation توضیح میدیم در بخش نه، و بعد اونجا مشخص میکنیم که در کجاها باید گرت برداری بشه کجاها نشه. در بخش معناشناسی ما معناها سرکار داریم. کدوم واژه در کنار کدوم واژه باید قرار بگیریم؟ کدوم ترکیب پذیرفته است؟ ابهام معنایی و واژگانی. اینجا ابهام ساختاری بود مثل زن و مرد جوان، اینجا ابهام واژگانیه. مثلا مثال میزنیم بعدن در بخش معناشناسی، مثل خانم پزشک. شما الان از ترکیب خانم پزشک ممکنه چندین برداشت بکنید. کسی میدونه چه برداشتایی میشه که از خانم پزشک؟ که ابهام که میگیم ابهام واژگانی درشه یا ابهام معنایی درشه. بله، خانمی که همسرش پزشکه دیگه. خودش پزشکه یا همسرش پزشکه، یا اینکه ممکنه نام خانوادگی خانم پزشک باشه یا همسرش نام خانوادگیش پزشک باشه. خب هر کدوم از اینها میشه ابهام واژگان. خب گرته برداری معنایی، اونجا گرته برداری ساختاری بود، اینجا معنایی. گفتم گرته برداری رو توضیح میدیم و بعد میگیم گرته برداری معنایی یعنی چی، و بعد هم در چه موارد درسته و در چه موارد درست نیست. کاربرد درست واژه ها، تفاوت معنایی واژه ها، اینکه هم معنایی تا چه حده و چه تفاوتی واژه های هم معنا با هم دارن، اینجا توضیح میدیم. در بخش واژگان هم که گفتیم مسائل املایی توضیح میده داده میشه، یعنی ویراستار باید اشکالات املایی رو حل بکنه یا تایپی رو. واژه‌های وارد شده در زبان فارسی به ویژه از زبان عربی چجوری در زبان باش برخورد میشه، که حالا یه نمونهش رو در جلسه بعد هم موقعی که داریم از لزوم ویرایش و نمونه خوانی تو بحث میکنیم اونجا توضیح میدیم. اصطلاحات خارجی و معادل آنها در زبان فارسی که در اسلایدهای قبلی توضیح دادیم و همچنین چهارمی هم در اسلایدهای قبلی توضیح دادیم، اسامی خارجی و شکل نوشتاری آنها در زبان فارسی. خب لزوم ویرایش و نمونه خوانی بحث جدیدیه. الانم فکر میکنم که دیگه وقتمونم تمومه. با توجه اینکه مطالبم خیلی گفته شده، ممکنه خسته شده باشید، ما این جلسه را همینجا تمام میکنیم. جلسه بعدمون چهارشنبه ساعت 11 هست. خب این جلسه قطعی برق نداشتیم، امیدوارم که توی چهارشنبه قطعی برق نداشته باشه، همه چی به خوبی وجود پیش بره. بله بفرمایید خانم سلیمیان، در واقع تکیه سوال دارید بفرمایید. خب تأکید دیگه، نه دیگه تأکید رو که گفتم، تک منظورم هم تکیه در اینجا همون تأکیده. پس تفاوت ساختاره یا ساخت مجهول در زبان فارسی و انگلیسی، اینو بهش برمیگردیم. این از جهت زبانی شما داریم میگیم. بله با جابجایی هم میتونیم تأکید رو نشون بدیم که اینو در بخش عرض کردم ساخت مجهول تفاوتش در زبان فارسی و انگلیسی اونجا توضیح میدیم. منظورم از تأکید، چون اونجا دیدید که توی بخش واژه‌شناسی آوردم، توی بخش نحو نیاوردم، منظورم اونجا فقط تأکید بود که قبلا هم گفتم یا داخل گیومه میارید یا بولد میارید که دو درجه ریزتر از حروف متن و از حروف ایتالیک یا ایرانیک هم استفاده نمی کنید برای تأکید. منظورم اونجا بود در بخش آوازشناسی یا واژشناسی. خب اگر سوال دیگری نداریم ما جلسه رو قطع بکنیم. تمام بکنیم، خواهش کنم. و جلسه بعدی چهارشنبه ساعت 11 شما خسته نباشید. ممنون از اینکه توجه کردید و حالا در جلسات بعد سعی میکنیم شما خودتونم شرکت بکنید که این مقداری خیلی خسته نشید. خیلی ممنون و خدا حافظ تا ساعت 11 روز چهارشنبه.
استاد خسته نباشید، خیلی زحمت کشیدید، تشکر شما، امروز خیلی عالی بود واقعا.